Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again! He's superhuman!
This English night in Europe is Manchester United's night. Best in the Premier League.
They are still Bayern! They are still champions!
I swear you'll never see anything like this ever again!
Brilliant!
سلام، خیلی خوش اومدید به ششمین اپیزود یا ششمین بخش از پادکست تخصصی فوتبالی پاننکا. خوشحالم که شما رو بازم در کنار خودمون دارم. امروز سعی میکنیم به موضوعات متفاوتی بپردازیم با توجه به اینکه لیگای اروپایی تموم شده و بیشتر تورنمنت‌ها در جریانه، مثل جام ملت‌های آفریقا که قرار است فردا، یعنی شنبه، امروز داریم ضبط می‌کنیم، جمعه از شروع بشه. یورو زیر 21 سال که شروع شده، جام جهانی زیر 20 سال که تمام شد و از همه مهمتر کوپا آمریکا که تو مرحله گروهی خودش به سر می‌بره. ما تخصصی لیگ‌ها رو جدا جدا بررسی نمی‌کنیم، با توجه به موضوعاتی که در فوتبال اروپا الان رو بورس هستن، حالا جدا می‌کنیم کسایی که تخصص لیگ‌های مختلفو دارن راجع بهش صحبت می‌کنن. اما کنارمون علی رو داریم که همیشه در کنار بوده و یار یاور ماست، چه تو ادیت، چه تو طراحی پوستر و چه تو بحثای تخصصی فوتبال.
سلام محمد رضا، امیدوارم حال همگی بچه‌ها خوب باشه، در خدمتتون هستم. بریم آقا.
و اما آرش هم کنار خودمون داریم، یه یوونتوسی به شدت تیر که 3-4 هفته فکر کنم نبود، کنکور پشت سر گذاشت، الان دیگه با خیال راحت از این به بعد در کنار ما هست و ما استفاده می‌کنیم از دانش فوق‌العاده‌اش، علل خصوص تو بخش فوتبال ایتالیا و البته بقیه جهان. سلام آرش.
سلام عرض میکنم منم خدمت شنوندگان عزیز پادکست عزیز پاننکا، هستیم خدمت دوستان با موضوعات این هفته.
خب به نظرم از اولین چیزی که بخوایم شروع بکنیم، حالا هم که آرش اینجا، اتفاقاتی که داره تو فوتبال ایتالیا میفته، مهمترین بخش اتفاقات روز فوتبال اروپاست، چه تو باشگاه روم و ماجرای برکناری حالا استعفای فرانچسکو توتی و از اون مهمتر باشگاه ناپولی و از اون مهمتر باشگاه یوونتوس که بعد از کنار گذاشتن الگری همین 3-4 روز پیش ماریتسیو ساری رو استخدام کرد، صحبتای خود ساری کرد، چه در نقد باشگاه چلسی و چه در مدح خود باشگاه یوونتوس و از اون مهمتر اون تیپی که باش از هواپیما پیاده شد که راجبش خیلی بحث شد. اما استراتژیک تر بریم سمت باشگاه یوونتوس و اتفاقاتی که داره میفته توی این باشگاه.
خب اتفاقاتی که داره میفته توی این باشگاه یووه، یه مدتیه که پروژه عظیمی رو شروع کرده، از همون موقعی که آلیانز رو ساختن، کنته اومد، کنته تونست یووه رو قهرمان کنه، برگردونه به اوج. کنته رفت، آلگری اومد، همه ناراحت شدن، کل شهر تورین تظاهرات بود حتی اصلا، و روز اول که آلگری اومده بود، ولی خب آلگری اومد یه عمل کرده فوق‌العاده داشت، با اون اسکناس یه دلاری که آقای کنته میگفت تونست یووه رو دو بار تو 3 سال ببره فینالی قهرمانان. تو اون 3 سال عمل کرده تیم آلگری فوق‌العاده بود، بعدش کم کم رو به افول گذاشت، بعدش رونالدو اومد، آلگری نتونست تیمو درست جمع کنه باز، ولی در همه این حالات داشت قهرمان سری آ میشد چون رقیبی نبود. و بعدش که دیگه آلگری همونطور که پاراتیجی دیروز گفته بود، روابط بین هواداران و مربی و باشگاه دیگه داشت تیره میشد، یکم بخواد برای جلوگیری از این که کار بیخ پیدا کنه زودتر آلگری فرستادن بره. و حالا یه ایتالیایی دیگه که همچنان یووه داره با مربی ایتالیاییش ادامه میده، الان هم رسیدیم به ماریتسیو ساری. اصلا شما یه لحظه فکر کنید آخرین مربی غیر ایتالیایی یوونتوس فکر نکنم یادتون بیاد.
نه دلنری و قبلش هم نیادم کی بودش.
من چی 50 سال 50 سال برمیگرده آقا آخرین مربی غیر ایتالیایی. خب حالا ساری که من به شخص بسیار خوشبینم به عمل کردش توی یووه، همین اول اومده داره راجع به همه بازیکنام هم حرف میزنه به جز مانجوکیش فکر کنم راجع به بقیه مورای یوونتوس حرف زده.
نه احتمالاً چون میخواد ایگواین رو جایگزینش کنه با توجه به علاقه‌ای که بهش.
علاقش به ایگواین زیاده ولی شرایط خیلی برای ایگواین سخته، چون نه اون محبوبیت لازم رو توی چیز داره، مثل اینکه من خودم به شخص خیلی دوستش دارم، خیلی با خیلی هم طرفدار یوونتوس دیدم که ایگواین علاقه بسیار زیادی دارن، ولی کلن جو خیلی به نفع ایگواین نیست بعد فصل قبل که خیلی فصل خوبی نداشت. آره مانجوکیش احتمالاً مانجوکیش و کانسلو فکر کنم خروجی های یووه باشن.
جالبش اینه که همین 4-5 ماه هم نشده تمدید کرده.
و حتی اول نقل و انتقالات مثلا دورتموند میخوادش، الان نمیدونم با این وضعیت این خریداری که دورتموند کرده هنوزم بخوادش یا نه.
البته مهاجم نوک الان دورتموند فقط پاکو آلکاسر رو داره و ماکسیمیلیان فیلیپ، که فیلیپ احتمالاً میره وولسبورگ و خرید دیگه‌اش مثل تورگان آزار که بیشتر جایگزینی پولیشیچ بود یا شولتز که دفاعه و برانت هم که باز وینگره، ربطی به مهاجم نوک نداره. اما بازم من حالا سبک مانجوکیچ زیاد به نظرم نمیخوره به دورتموند و تجربه اینجوری بازی کنه.
شاید استفاده دیگه‌ای بکنه از مانجوکیچ.
حالا اینم ممکنه. پس حالا من فکر میکردم که با این اوصاف که هر جا ساری میره ایگواین بره، قطعا ایگواین حضور پیدا میکنه، واسه اون یکی که بعید به نظر میاد.
من فکر نکنم قطعی باشه. نه من فکر میکنم احتمالش مسلما وجود داره، ولی اینکه قطعی باشه رو مطمئن نیستم. حالا راجع به ساری میخواستم یکم حرف بزنم. ساری که این پله‌ای که تا حالا اومده خیلی جالبه. اول با امپولی اومد، از سری سی امپولی رو آورد تا سری آ، سری آ اومد مربیگری ناپولی رو به عهده گرفت، ناپولی سه فصل رکورد امتیازهای ناپولی رو زد و اصلا سه تا فصل فوق‌العاده با ناپولی داشت. بعدش رفت لیگ قهرمانان هم رفت با ناپولی، نتونست نتیجه بگیره. خب به ذات ناپولی به نظر من هنوزم که هنوزه در حد لیگ قهرمانان مناسب نیست. بعدش رفت چلسی که تو چلسی لیگ اروپا رو برد، الان هم دیگه احتمالاً اومده که اینجا لیگ قهرمانان رو ببره.
چرا که نه. حالا گفتی بذات یاد شاغلان پیروانی انداختی من دیگه، هر چی میشد فوتبال ما همینه. یه مسلک شبیهی هم دارن تو لباس پوشیدن. ساری هم همیشه کنار زمین لباس ورزشی میپوشه. من هیچ وقت ندیدم با کت شلوار تو کنفرانس. چرا؟ ولی تو کنار زمین ندیدم هیچ وقت.
تو کنفرانس هم من فکر کنم اولین بار بود دیروز.
آره کت شلوار کروات فکر کنم
زور یوونتوس فکر کنم چیز کرده بود. ولی خب من امیدوارم اجباری نباشه، بهش فکرام نکنم زیر بار. اصلا رابطهش مثل اینکه من مدیر یوونتوس خیلی خوب شروع شده. دیروز میگفت هیچ تیمی تا حالا انقدر به من ارزش قائل نشده بودن که یوونتوس.
البته همیشه اولش خوبه، همیشه آخرش سخته دیگه. اینو احسان خواجه امیری هم میگه.
آره منم فکر کنم احتمالاً اتفاقم بیفته برای ساری، حتی اگرم اول نتیجه بگیره. بالاخره آدمی که باید بره، آدم موندگاری نیست.
به هر حال بعد صحبتی که کردش تو هم کنفرانس مطبوعاتیش و هم بعدن با فکر میکنم گاتتا دل اسپورت بود اگر اشتباه نکنم، هم بحثی که راجع به چلسی کرد و انتقادهایی که بهش شد که این چه طرز صحبت کردن راجع به تیم سابقه، و هم راجع به رونالدو و کلن سیاست باشگاه یوونتوس نسبت به رونالدو. خود ساری که گفته بود آمادم که با رونالدو رکوردهای جدیدی رو بزنیم، و از طرفی هم در مورد چلسی حالا صحبت کردم گفته بودش که یوونتوس دیگه مثل چلسی باشگاهی نیستش که 10-15 ساله باشگاه بزرگ شده باشه، یه باشگاه ریشه داره، من افتخار میکنم که اینجا بودم. و از طرفی هم عذرخواهی کرده بود بابت اتفاقایی که بین هواداری یوونتوس و خودش افتاد زمانی که تو ناپولی بود. حالا اون انگشت میانی رو یه بار توی یکی از این جنگای یوونتوس ناپولی نشون داده بود به هواداره یوونتوس، و همین باعث تیروتار شدن روابطشون شده بود، و همین نکته باعث شد که تو کنفرانس مطبوعاتی ازش سوالی مطرح شه. نظرت راجع به این که چقدر میتونه هوادارا رو راضی کنه و این زوجشون، همکاریشون با رونالدو، و در نهایت سیاست باشگاه یوونتوس برای راضی نگه داشتن رونالدو چیه؟
خب این روی کردی که یوونتوس همیشه در مقابل رونالدو داشته یکم برای من همیشه آزاردهنده بوده. یه انگار یه حالت با یه حالت ضعفی همیشه با رونالدو رفتار میکنن که رونالدو راضی باشه و هیچ وقت پشیمون نشه از اینکه اومده یوونتوس. از اون قضیه رولز رویزی که به رونالدو دادن بعد اینکه یه چند تا بازی گل نزد، یا مثلا این که کلن فکر کنم فصل قبل، البته واقعا خیلی هم به ناحق نبوده، ولی اکثر ماها رونالدو بهترین بازیکن ماه یووه شد که فکر نکنم حالا خیلی هم از نظر فنی مسئله چیز بوده باشه، یعنی منطقی بوده باشه. ولی دیگه رونالدو رو آوردن و میخوان نگهش دارن، استفاده کنن از رونالدو. حالا تا چه حد میتونن استفاده کنن، تا چه حد میتونه اون عمل کردی که تو بازی با اتلتیکو رو داشت دوباره نشون بده به طرفدار یووه یا نه، نمیدونم. راجع به مسئله ساری و چلسی، راجع به اینم می‌خواستم یه چیزی بگم. حقیقتش چیزایی که آخه من نمیدونم، خیلی احساس کردن که بی‌احترامی شده باشگاه چلسی، ولی خب واقعا یک سری حقایقی رو پشت هم گفت که اصلا بی‌احترامی هم نیست. مثلا این که ما بگیم منچستر سیتی الان 5 سال 10 سال تیم قوی شده، مثلا ما داریم بی‌احترامی می‌کنیم به منچستر سیتی. نه خب اونم مثلا همین، چلسی هم واقعا از وقتی آبراموویچ اومد یکم تونسته بود دست و پای بزنه و قهرمان چمپیونز شد. خیلی قابل احترام هم، خیلی تیم خوبی هم، ولی خب همون 10-15 سال دیگه، مسئله دیگه نیست که. ولی خب یه جمله دیگه هم گفته بود، یه قدم رو به جلو بود اومدن از چلسی به یووه. و من که خب این یه تعبیر شخصی میتونه باشه، خیلی ها فکر میکنن مثلا قدم رو به عقب میتونه باشه.
جز هواداره چلسی کسی این فکر نکنه، در حال یوونتوس 8 سال پشت سر هم داره قهرمان ایتالیا میشه، فکر کنم 4-5 سال حداقل کوپا ایتالیا رو برده تو این بین، فینال چمپیونز لیگ اومده 2 سال و حالا صرف قهرمانی چلسی تو سال 2012 شاید فقط باشه که بخوام بگن این رو به عقب بوده، یعنی خیلی بعیده. اما دیگه در مورد یوونتوس صحبتی هست؟
راجع به یووه، یووه نیاز به تقویت خط هافبکش داره حتما. الان آدریان رابیوت میخوان مثل این که قرارداد پاراتیجی گفته بود خیلی نزدیکیم و شایعات هم میگه که تا شنبه یک شنبه احتمالاً رسمی شه. و یوونتوس الان اگه رابیوت هم بتونه صورت چیز فری ایجنت بگیره، میشه رمزی و رابیوت امسال.
امره جان هم که فری بودش،
امره جان هم کلا
خط هافبک فری بود، کلا 4 تا فری، فقط پیانیشو پول
دادن، پیانیشو بلیس
مال بنتانکور اگر بگیم، اگر از این 4 نفر استفاده کنه کلا مجانی هافبکش با کلی بازیکن حالا غیر از خدیرا.
البته خب با اینا نمیشه هنوز خیلی خط هافبک درجه 1 یوونتوس بسازه. البته الان که من نگاه میکنم میشه واقعا، مثلا یه خط هافبکی که از پیانی شد ماتئودی و رابیوت و رمزی باشه خط هافبک بعدی محسوب نمیشه. حالا اگه نگیم خط هافبک خیلی خوبیه، خط هافبک متوسطی محسوب میشه.
من راجع به آدریان رابیو یا رابیوت، حالا فرانسویش رابیو انگلیسیش رابیوت، دو سه تا نکته بگم. اولا که اینکه قراردادش رو تمدید نکرد باعث شد خیلی به نون و نوا برسن. یعنی چی؟ یعنی باعث شد که مارکینیوش بیاد هافبک دفاعی، پرسنل کیمپمبه که بهش اصلا بازی نمیرسید در حضور تییاگو سیلوا، و خود مارکینیوش بیاد یه مدت فیکس پاریس سن ژرمن بشه، و حالا همون بازی رفت گل زد، بازی برگشت پنالتی داد، باعث حذف پاریس سن ژرمن شد. این یه نکته. بعد باعث شد که لیاندرو پاردس رو نیم فصل با 40 میلیون بخرن از زنیت سن پترزبورگ، اون بازی یه نکته دیگه. و بعد باعث شد ویلمار باریوس رو خود زنیت سن پترزبورگ بره بخره از بوکا جونیورز، بازیکنی که تو فینال کوپا لیبرتادورس هم اخراج شد، در واقع حالا همینجوری بگیم شوهر داد تیمشو تو اون بازی. و نکته مهمتر بارسا، اینکه بارسا تقریبا قطعی شده بود انتقال رابیو به بارسا، با توجه به اینکه مادرش هم ایجنت رابیو هست، خیلی علاقه داشت به بارسا، اما درخواست کمیسیون بیشتر کرد و گفتش که من میخوام نیم فصل بیام، مثلا دیگه نمیخوام نیم فصل دیگه، یعنی نیم فصل گذشته بشینم رو سکو اینا، و بارسا مخالفت کرد و گفتش آخر فصل میخوایم، آخرم که رفتن و فرانکی دیونگو خریدن. قطعا انتخاب بهتری بود، اما نکتهش اینه که پیش قرارداد امضا کردش آقای بارتومو و سگورا با رابیو که بتونه اونو نیم فصل بیاره. اول فصل پیش این کارو کرد و این کار نتونست بکنه، در نتیجه 5 میلیون یورو خسارت باید بده به مادر رابیو که ایجنتشه، به خاطر اینکه پیش قرارداد امضا کردن و عمل نکردن. و حالا راجع به این بحث شد و این سوء مدیریت، من در حالا میریم تو بخش فوتبال اسپانیا صحبت میکنیم راجع به بارسلونا. اما یه اتفاقی هم همین دیروز افتاد در حوزه بارسلونا، من این خسارت رو گفتم. مایک فن باینندورسون و بارسا خرید، مدافع راست 20 ساله هلندی رفتش به بارسلونای بی. حالا نکتهش چیه؟ مثلا چه ربطی به رابیو داره؟ که ایشون مایک فن باینندورسون پسر علی دورسونه، علی دورسون کیه؟ ایجنت دیونگه، و در واقع روی باجی که به دیونگ دادن گفتن که پسر ایجنتت هم بیاد تو تیم ما. بعد نکتهش چیه؟ این که رفتن بررسی کردن پستاشو تو توییتر، کلی از پستاش حالا مادرید و این داستانا بوده، و اصلا هم کلا بازیکن خوبی نیست، تو ناکبردا بوده، حتی یه ثانیه هم بازی نکرده تو فصل اخیر برای این تیم. و یه پرانتز دیگه هم که باز کنم اینه که 3-4 سال پیش یه همچین بازیکنی بارسا خرید به نام سرخی گواردیولا که الان تو وایادولید داره بازی میکنه، و رفتن پستای بچگیشو، نه یکی دو سال اخیر، این پست این آقای فن باینن مال 2 سال پیش بوده، رفتن پستای 10-11 سال اخیرشو نگاه کردن، دو تا پست به بارسا فوش داده بود، و طرفدار رئال بود، قراردادش رو فرداش فسخ کردن. تفاوت مدیریت ها، حالا اینجا ما در مورد مدیریت یوونتوس هم صحبت کردیم. خب حالا یوونتوس تمومه؟
میخواستم فقط بگم که حقوقی که به رابیات میخوام بدن هم خیلی به نظرم حقوق زیادیه. 7 میلیون یورو چیزی نیست که،
7 میلیون به نظرم خیلی خوبه و این مدیریت
ها بر اساس یووه باید در نظر بگیری. تو یووه خیلی آدمای زیادی نیستن که این حقوق بگیرن.
ها از اون لحاظ. آره. چون من حالا فوتبال اسپانیا رو نظر گرفتم، مثلا امسال آندره گومش تو بارسا بکنم 8-9 میلیون میگرفتم. خیلی هم عالی. اما اتفاقی که تو روم افتاد و هفته گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی 2 ساعته فرانچسکو توتی بعد از 30 سال از باشگاه روم جدا شد و کاملا استعفاش رو اعلام کردش. قضیه تا اونجایی که من میدونم و حالا بعد با آرش صحبت میکنیم از این قرار بود که اولا مدیر باشگاه روم بیانیه دادن بعد از جدایی فرانچسکو توتی که گفتن توتی توته در سر داشته که این باشگاه رو زمین بزنه و باعث فروشش بشه. اتفاقی هم که از خیلی از پولدارای قطر علل خصوص خود ناصر خلاف که مالک باشگاه پاری سن ژرمنه یه جورایی اون پروژه پاری سن ژرمن رو زمین خورده فرض کردن و میخوان بیان تو فوتبال ایتالیا سرمایه‌گذاری کنن. مهمترین باشگاهی هم که مد نظر دارن همین رومه و پارما. واسه این گفتم پورتو و پارما، اما اصلی ترینش رومه که این پروژه هم با اینکه بیان و قطر ایربیز و اسپانسر باشگاه روم کنن شروع کردن. الان نگاه کنید روی لباس پاری سن ژرمن هم دیگه اون فلیمریت نیست، از سال آینده هتل‌های آکور که خودشون فرانسوی آمریکایی‌ان میان اسپانسر این باشگاه میشن و میگن که کم کم میخواد پولشو بکشه بیرون ناصر الخلایفی از باشگاه پاری سن ژرمن و منتقلش کنه باشگاه روم. مدیرای باشگاه روم یعنی پالوتا، جیمز پالوتا و خانواده‌اش توتی متهم کردن به همدستی با آقای ناصر خلاف و میگن که میخواد باشگاه رو زمین بزنه با عدم پذیرش پست مدیریت ورزشی که برای جایگزینی منچی بهش پیشنهاد داده بودن. اما اینکه این حالا تا چه حد درسته، یعنی کلی از هواداری روم به شدت بر ضد پالوتا این هفته بیانیه داده بودن، الخصوص اولتراهاشون، و نکته‌ای که مطرح کرده بودن این بودش که خب اگر توتی می‌خواست این باشگاه رو زمین بزنه اصلا این وضعیت رو به وجود نمی‌آورد. خودش این باشگاه رو 30 سال بزرگ کرده روشونای خودش زمانی که از رئال مادرید پیشنهاد داشت و کلی اتفاقای دیگه میتونست برش بیفته، اما مون تو روم و با این باشگاه بزرگ شده. هیچ وقت تو این حرفا ما رو در مقابل توتی قرار ندید و حتی خیلی‌هاشون می‌خوان تو فصل آینده تحریم کنن المپیکوی رومو و خرید لباس جدید روم رو. و مشکلات مدیریتی خیلی هستش این بین. آرش تو نظری داری در این مورد؟
من خیلی استقبال میکنم از حضور آقای خلایفی توی سری آ، چون که همونطور که میگی به نظر منم پاری سن ژرمن انتخاب غلطی بود از اولم. توی لیگ خسته فرانسه انتخاب بی ریسکی بود، خواستن مثلا یکم همجوری راحت به نون و نوا برسن که دیدن جواب نداد. راجع به اینم که مجوز خروج خیلی از بازیکناشو داده، یعنی دیگه اون حالتی نداره که بخواد خیلی مقاومت کنه در مقابل فروش بازیکن‌ها، به جز کیلیان امباپه که مثلا اینکه
استثناء باشه.
آره، برای اون استثناء قائل شدن. روم حال روز خوبی نداره، این فصل هم فصل خوبی برای رومیان نبود به هیچ وجه. یکی دوتا باخت بد داشتن
اون هفته‌ای که از فیورنتینا
از این فیورنتینا خوردن.
ده هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم. آره. چقدر خسته بود فیورنتینا.
فیورنتینا مدیریتش عوض شد الان
باعث شد اونم جواب کمیسه اومدش.
کمیسه اومدن و کمیسه یه نکته جالبی هم که داره، یه یوونتوسی خیلی دواتیشه.
اولا میخواست وارد یوونتوس بشه که واسه غیر ممکن بود، بعد رفت میلان بخره، ندادن بهش الیوت و الان رفتش سمت فیورنتینا.
آره، کیزا رو ولی گفته نمیدم.
بعیده دیگه اینقدر سرمایه گذاری کنه، قطعا مهمترین ستاره تیمشو یا نمیده یا اگر بخواد بده اینقدر میگه نمیدم که با بالاترین قیمت بده که 3-4 تا جایگزین براش پیدا کنه. این در مورد روم. آها، در مورد بوفون هم می‌خواستیم صحبت کنیم دیگه. چی داره میشه؟ بوفون چیکار داره میکنه؟
بوفون دوست داره بازی کنه، تواناییش داره، ادامه میده.
قشنگ رگ غیرتش میزنه بیرون گردنش رو من. رگه معلوم شد دیگه تا اسم بوفون اومد. آقا قضیه اینجوری پیش رفته تا اینجا که بوفون خب با پاری سن ژرمن پارسال قرارداد امضا کرد. خب طبیعتاً مهمترین تئوری که مطرح بود که بره چمپیونز لیگ ببره دیگه. غیر از این به نظرت نظری دیگه داری که چرا رفت پاری سن ژرمن؟
نگاه کن، من فکر کنم لااقل بوفون باید باهوش‌تر از این باشه که پاری سن ژرمن رو بره سی ال بردن انتخاب کنه. من اسم میکنم میخواست یکم راحت باشه، میخواست فصل آسونی رم پشت سر بذاره،
یعنی توی باشگاه بزرگ ولی فصل آسون.
آره، ولی خب از اون سمت هم این فکر رو بکنم نکرده بود که این مسئله راحت گرفتن و اینا دیگه تو 40 سالگی وقتی بعدن یکم بخوابه دیگه حال نداره پاشه.
در واقع قوله میخوابه و دیگه پا نمیشه.
آره واسه همین بود اصلا دلیل. واقعا بوفون تا آخرین فصلی هم که تو یوونتوس بود از نظر سطح کیفی به نظر من همچنان یکی از 7 8 دروازه‌بان برتر اروپا بود. این فصل ولی توی پاریس واقعا عملکردش قابل دفاع نبوده. اون بازی جلو منچستر اشتباهش، این هفته آخر یه گل لایی زامی بسته،
بابا رحمان هم زد.
آره خب بابا رحمان. میگم این سیستم چرخشی مثلا توی یوونتوس اینجوری بود که جام حذفی چزنی بازی میکرد با چیزو لیگو دیگه همش اکثرا خود بوفون بود، همون حالتی که امسال پرین و چزنی داشتن. ولی اونجا دیگه خیلی این چرخشی زیاد شد و این چرخشی حتی به دروازه‌بان‌های خیلی جوان‌تر هم ضربه میزنه و واقعا تمرکزشون ازشون میگیره، چه برسه به بوفونی که تو 40 سالگی تازه میخواد چرخشی رو امتحان کنه. همینه که بوفون به نظر من اگه میخواد ادامه بده باید یه جایی بره که همیشه آمادگیش مجبور باشه که حفظ کنه، یعنی هر هفته مجبور باشه آماده بازی باشه. و حدس منم اینه که بوفون بره پارما، برگرده پارما تا یک جرنی طولانی مدت از اونجا شروع کنه و همونجا هم تموم کنه. ولی خب بازم بوفونه، میبینید که
غیر قابل پیش بینی،
غیر قابل پیش بینی ادامه میده. تو یوونتوس هم که گفتن همیشه ما برای توی پست تو کادر مدیریتیمون همیشه برای بوفون جا داریم، کلن راجع مدیریت داشتیم بس میکردیم. مدیریت یوونتوس خیلی اعتقاد راسخی به استفاده از بازیکن‌ها داره. الان بارزالی هنوز پارسال کارش تموم نشده، آره چیزه کمک مربی قرارت باشد، من کنار ساری ندود و استوراری، حتی
استوراری
رو هم میخوام بیارم
در زبان استوراری. به به
کلن خیلی با بازیکن‌های قدیمی تیم حال میکنن. آره دیگه
البته بحثی که من داشتم توی اون چتروم هواداری روم میخوندم که مطرح بود، میگفتن که میخواستن توتی رو به عنوان عروسک خیمه شب بازی استفاده کنن و بعد طعنه زده بودن به زانتی و ندود که آنچنان نقش محوری تو این باشگاه ها ندارن. واقعا اینه یا نقش مهمی دارن؟
نقش محوری ندارن که، ندود اگه نبود ما هنوز داشتیم آلگری رو تعامل میکردیم فکر کنم. ولی خب
زانتی چی؟ زانتی هم همینقدر نقشش مهمه به نظر تو تیم مدیریتی
شما؟ من از اینتر کلا خیلی سر در نمیارم اصلا چی به چی، کی میره کی میاد. آها راجبه یووه من یه آخرین حرفم بزنم. الان قبل همین ضبط داشتم کتاب پیرلو رو که تو خونه مامرزا اینا دیده بودم چک میکردم، آورده بود با خودش، زده بود که زده بود که از طرف پیرلو نوشته بود یوونتوس، تو یوونتوس تیم متعلق به آنیلی نیست، متعلق به همه است. یعنی شما با یه دونه مرکزیت کمونیستی روبروی توی یک تو وسط یه استیت کاپیتالیستی. این خیلی برای من جالب بود که این اتفاق افتاده بود و حالا میگم همه تو یوونتوس مثلا که نقششون برای خودشون پررنگ به نظر میاد. اولین چیزی که ساری اشاره کرده بودم همین بود.
اینم در مورد یوونتوس و روم که صحبت کردیم، میگم بحث ایتالیایی این هفتهمون به شدت گسترده است. بریم سراغ ناپولی ببینیم که تیم اورلیو دی لورنتیس تو بخش ناپل چه اتفاقاتی داره براش میفته. الان گزینه‌های به شدت جذاب نقل و انتقالاتی براش مطرحن، تقریبا دووان زاپاتا قطعی شده اومدنش به ناپولی، با توجه اینکه قبلا هم بازیکن ناپولی بوده زاپاتا به صورت قرضیال به تیم‌های مختلف رفته، و با توجه به اینکه لوئیس موریل هم تقریبا اومدنش به آتالانتا حتمیه به عنوان جایگزین زاپاتا. من آها تو پرانتز بگم که برای بوفون آتالانتا هم مطرحه به عنوان یکی از پیشنهادهایی که داره. حالا بگذاریم، هروینگ لوزانو هم یکی دیگه از گزینه‌هایی که نزدیک شده به ناپولی، و از اون مهمتر خامس رودریگز که خب سوگلی کارلو آنچلوتی همیشه بوده، چه تو رئال که دستور خریدش رو داد و چه وقتی که به بایر مونیخ رفت و از اولی هوینس خواستش که بیارن، ان شاءالله قرضی 2 سال آوردن که عمر خود آنچلوتی کفاف نداد به استفاده ازش، نصف سال فقط از خامس استفاده کرد. ناپولی به نظرت امسال آیا دیگه میتونه یه واقعا تهدید جدی باشه؟ غیر از اون یه سالی که خیلی تحت فشار گذاشت یوونتوس با اون گل دقیقه 90 کالیدو کولیبالی که فکر کنم یکی از هوادارشون هم رفت عکس کولیبالی اینا رو دستش تتو کرد و اینا، ولی آخرام نشد که بشه. به نظرت اصولا آخه سال دوم آنچلوتی همیشه بهترین سالش بوده، میتونم امسال اگر این خریدار انجام بده و به نظرت آیا این بخش مدیریت ناپولی این توانایی رو داره که این خریدو بکنه؟ این نکته هم تو پرانتز بگم بعد بریم سراغ آرش، که بازیکنی که با ناپولی قرارداد میبنده با توجه به اینکه دیلورنتیس خب کارگردان هم هستش و تهیه کننده سینما هم هست، حق تصویر و کل حق مالکیت اون بازیکن مال دیلورنتیس میشه، به خاطر همین خیلی از مسائل مالیش میرسه به باشگاه ناپولی. خیلی از بازیکن‌ها به همین دلیل با امضای قرارداد ناپولی مخالفن و این اتفاق براشون نمیفته. حالا بریم ببینیم آرش نظرش چیه، آیا میتونه اینا رو بخره و آینده‌شون اگه بخره چی میشه.
من به نظرم ناپولی اولا که خیلی نزدیکه بخره این بازیکن که گفتی حتی هامز، ولی به نظرم ترکیبش هم خیلی ترکیب خوبی میشه با این بازیکن. ناپولی همین الان هم تیمش نسبتا تیم کاملیه، با هم مدت ها دارن بازی میکنن خیلی از بازیکناش، ولی به نظر من این آنجلوتی دیگه یکم الان توی اون بازه قرار میگیره که دورت گذشته مربی، واسه همین به نظرم این فصل هم باز ناپولی کاری از دستش برنهد و حتی بدتر از فصل قبلش بشه، چون هم میلان مسلمان سال آینده فصل خوبی خواهد داشت با جان پاولو و هم اینتر که با کنته قاعدتا باید فصل خوبی داشته باشه، نه مگه اینکه دعاهای ما اثر بده
کنته بشه ایشالله.
آره، به همین جهت من فکر میکنم که ناپولی با وجود اینکه ترکیبش خیلی ترکیب خوبی میشه سال آینده، بازم در حد همون بردن تیمای درجه دو سری آ و حضور توی سه تا تیم برتر بتونه چیز کنه و جنگ قهرمانی.
جنگ قهرمانی به نظرت بازم تک تیم است، یعنی یووه فقط یا اینتر؟
نگاه کن منطقی بخوایم بررسی کنیم، کنته تا حالا هیچ جایی نبوده که مدعی نباشه سال اول لااقل، ولی از اون طرف هم تجربه یوونتوسی موفق ناموفق در اینتر رو داریم. آقای لیپی بهترین فصل یووه وقتی تو بهترین فرمش با یووه بود، بعدش رفت اینتر نزدیک به سقوط کنه اصلا، نه البته اینجوری هم نه، ولی فصل خوبی نداشت اصلا با اینتر. از اون طرف فابیو کاناوارا هم همینطوری بود تقریبا تو اینتر، اصلا دوره خوبی نداشت. همین آقای آساموا هم همه ازش ناراضی هم، کلا هر کی از یووه میره اینتر معمولا جواب نمیده. حالا ببینیم، البته به جز زلاتان که بهترین دورانش توی اینتر بودش.
این هم در مورد ناپولی، اما بحثی که هست بازم تو فوتبال ایتالیا امروز فکر میکنم بالای 50% وقتمون کلا راجع به ایتالیا چون به شدت داغه، راجع به ماورو ایکاردی هم صحبت کنیم و اتفاقایی که داره براش میفته. حالا میدونم تو اینتر رو دوست نداری، اما
بحث کنیم
ببینیم چیکار داره میکنه ایشون. این سالی که گذشت برای ایکاردی فکر میکنم یکی از بدترین سالاش بود تو اینتر، هم از لحاظ عمل کردی هم از لحاظ حاشیه‌ای، به غیر از اون دورانی که اون کتابش رو منتشر کرد به نام قصه من و توش به اون اولتراهای اینتر توهین کرده بود و بعدم گفته بودش که اگه جرئت دارید بیایید نرم در خونه و من با تعدادی از لاتلوتای محلمون تو آرژانتین میام شما رو صاف میکنم و الی آخر داستان وجود اومده بود سر بازی جنجالی که با فردی گوارین فکر کنم بعد از بازی اودینزه رفتن سمت هواداره اولترای اینتر و با هم دعواشون شد و پنالتی رو خراب کرد و هواداره اینتر شادی کردن 4-5 سال پیش. اما امسال اون ماجراها دوباره سر تمدید قرارداد پیش اومد، قراردادش رو تمدید نکرد، بعد بازوبند رو ازش گرفتن، بعد دوباره خودش گفت میخوام بمونم و تمدید کنم و بعدم یه فکر کنم یکی دو ماهی هی میگفت من مصدومم، بعد تیم پزشکی اینتر میگفتش نه مصدوم نیستی، از اون اصرار از اون انکار، یا آخرام دو هفته فکر کنم یا سه هفته اومد بازی کرد و اون خانمش هم که هر روز توی برنامه تلویزیونی اسمش چی میدونی؟
میدونستم یادم رفت.
حالا میگم من در ادامه بس. توی برنامه تلویزیونی تو ایتالیا هر شب توی برنامه تلویزیونی میومد صحبت میکرد و حالا خب طبیعتاً بخشایش هم راجع به ایکاردی بود و چون اسمش هم به هر حال تو اینستاگرام اصلا وندو نارا نیست، وندو ایکاردیه. و هویت خودش رو از دست داده کاملا به ایجنت ایشون تو نقشش فرو رفته و تبدیل شده. این ماجراها به نظرم در نهایت از ایشون بازیکن در نیاد تا وقتی که قرار بشه در کنار همسرش باشه. تو آیندهشو چطور میبینی و به نظرت تاش به کجا میرسه؟
با همه این حرفایی که تو میگی و این کارهایی که کرده آقای ایکاردی و خانم وندا، باز به نظر من ایکاردی هنوز اول راهه، چون ایکاردی تازه 24-25 سالشه، خیلی جا داره به عنوان مهاجم نوک و میتونه به نظر من خودش از این منجلابی که خودش توش ایجاد کرد، خودش و خانومش ایجاد کردن در بیاد، ولی خب مدیریت خیلی خوبی لازم داره. به نظرم کنته مطابق معمول که اول وارد جای میشه برای اینکه بفهمون رئیس کیه، عذر ایکاردی رو بخواد، حتی عذر پریشیش هم به نظر من تا اگه فصل اولم نخواد تا فصل دوم میخواد، چون پریشیش هم بازیکن کلن کم حاشیه‌ای نیست، با همه چی کار داره. و کنته فکر نکنم با ایکاردی کار کنه. از اون سمت هم که لوکاکو به نظر میاد خیلی مشتاقه که با کنته کار کنه، اینتر به اینتر بپیونده. واسه همون آینده ایکاردی فکر نکنم توی اینتر رقم بخوره دیگه، ولی به نظرم ایکاردی با یه انتقال خوب میتونه که به بازیکن خوب بهتر تبدیل بشه و جواب بده. الان مطرح ترین گزینه‌ای که براش هست یوونتوس، ولی خب اینتریا اصرار دارن که دیبالا رو وارد قضیه کنن و یوونتوس نمیخواد دیبالا رو وارد این داستان کنه، واسه همین یکم کار اونجا گره خورده. ولی باید باز دید ایکاردی کجا میره. اگه یه جایی بره که باز همینجوری مثل اینتر بخوام باش رفتار کنن، مسلماً به مشکل برمیخوره. ولی اگه جایی بره که مدیریت بخواد روش تمرکز بیشتری داشته باشه،
حتی میتونه بازیکن فوق‌العاده‌ای باشه. من داره در برمورد فابیو کاندوارا صحبت کردی، گفتی پاولو، من نگاهی هم کردم الان اتفاقا پیششه، دستیار فابیو کاندوارا تو گوانجو برگرند چین کنارش میشینه، دستیار اولش هم هست کاملا ساشا شفرتوری. اسم این برنامه وندا نارا هم نگاه کردم شوگرله، از اسمش نشون میدی توش خرج شد اتفاقی. حالا از اینم بگذریم، بریم راجع به این پست آخر رونالدو هم یه مقدار صحبت کنیم و ببینیم.
فقط من یه نکته رو اشاره کنم، از پاولو مثل ساشا خیلی نبود، پاولو بازیکن خوبی بود، پاولو
ناپولی ساسولو
نه ساسولو که هیچی، تو چیزم بود، پارما هم بود و مدت خیلی خوبی تو پارما بود. آره پاولو کلا دفاع خیلی بدی نبود،
بالای 250 تا بازی برای ناپولی کرده، بالای 100 تا بازی برای پارما کرده و نزدیک 130-140 تا بازی هم برای ساسولو کرده این اواخر تو همه رده‌های پایه تیم ایتالیا. تو 2017 تو ساسولو بود که قرار شد دستیار دیفرانچسکو بشه که خود دیفرانچسکو
بعد راجع به فابی کانوارا هم یه صحبت کنیم، مربی تیم ملی شده بود یه مدت تیم ملی،
بله استعفا داد، الان لیپی برگشت.
آره لیپی که برگشت، اون موقعی که مربی تیم ملی بودم تو گوانگجو بود یا
آره دو شغله بودش،
دو شغله کلا. لیپی هم یه مدتی بکنم اینجوری،
لیپی یه مدت، بله خود لیپی هم اورگرند، بله همین اتفاق براش افتاد مدت کوتاهی. این بحثی که در انتها بریم راجع به فوتبال ایتالیا و بعد از ایتالیا خارج چیم، راجع به پست آخر کریستیانو رونالدو که اولا که خیلی از هواداره حالا بارسا یا ضد رونالدو آنتی رونالدویی میگفتن که اینو گذاشته که بگه من چه دستاورده عظیمی داشتم برای کسب توپ طلا، اما خیلی ها اعتقاد داشتن که نه، این از اون تفکر بزرگ رونالدو و اینکه آقا اگر که رفتی تو کوچه‌تونم توی گل کوچیک گل زدی، بیا بگو من بهترین گلزن کوچه‌مونم، بهترین گل کوچیک باز خونه‌مونم مثلا، ولی دستاورد خودتو قدرشو بدون و بگو من بلدم که گل کوچیک بازی کنم، بلدم بابامو دریبل بزنم مثلا. نظر چی علی؟
آره ما هم از در این مورد با خودت و عرفان خیلی صحبت کردیم، این که رونالدو این پستو گذاشت و پیجای بارسایی یهو شروع کردن به حمله کردن به رونالدو، ولی خب به نظر من خیلی قصد توپ طلا نداره رونالدو امسال، خودش هم میدونه که تو یووه حتی از انتظارات خودش هم خیلی خیلی پایین‌تر بوده، ولی به نظر من آدم باید هر جوری که هست همون واقعیت خودشو بپذیره. اگه رونالدو امسال بد بوده تو یووه، خب کار دیگه‌ای نمیشه کرد، نمیتونه گذشتش رو عوض کنه، تنها کاری که میتونه الان بکنه اینه که واقعیت رو بپذیره و بگه آقا دمم گرم، همین که 21 گل زدم دمم گرم، حالا سال بعد ایشالله بیشتر. ولی به نظر من این سازنده ترین کاریه که رونالدو میتونه بکنه، حالا خودش به شخصه، ولی این حجمه عظیم طرفدارای بارسا رو من متوجه نمیشم. به نظرت قضیه چیه؟
ببین چیزی که هست، رونالدو به شدت زیر ذره بینه چه تو پیجای بارسا و چه تو پیجای رئال، هم از لحاظ این که خب 10 سال اخیر رو این رقابت فوق‌العاده رئال بارسا و حتی خیلی از عملکردهای مسی و رونالدو مدیون هم دیگن، خودشون هم گفتن تو مصاحبه آخری هم که مسی داشت گفتش من همین الانم دلم برای رونالدو تنگ شده، قطعا فوق ستاره‌ای که بتونه هر فصل بالای 50 گل بزنه یه وزنه بسیار بزرگ برای هر تیمیه و اینکه الان شاید افت عمل کرده، خود صحبت مسی بودش، افت عمل کرده بارسا یه بخشش هم ربط داشته به افت عمل کرده رئال که خب طبیعتاً اونم مربوط به عدم وجود کریستیانو رونالدو توی اون تیم. اینکه این رقابت هنوزم ادامه داره غیر قابل انکاره و اینکه هواداری بارسا به شدت دنبال اینن که به هر حال مسی دوباره جلو بیفته از این کورس توپ طلایی که خب مسی 5-1 جلو بود، یعنی یکی چبل رونالدو بود، بعد مسی 5 بار گرفت و رونالدو یک کامبکی زد و 5-5 شد و هر حرکتی که رونالدو بزنه تحت ذره بین هواداری بارسا قرار میگیره. یه گل ساده وقتی میزد مثلا تو یوونتوس جلوی ساسولو یه گل خیلی راحت زدش، توپ دروازه‌بان دفع کرد افتاد جلو پشت زد، تا یه هفته هواداری بارسا مسخرهش میکردن که چه میدونم رو خط دروازه با میستو اینو، در حالی که این بنده خود کاری نکرده بود.
گل اولش بود.
آره اولین گلش بود دقیقاً. فکر کنم کانسیلی هم زده، اشتباه نکنم. کانسیلی یاد به قول خودش. و این حتی گلزنیش هم مورد نقد قرار میگرفت. چه برسه اینکه حالا بخواد پست بذاره بگه من امسال اینا رو این کارو کردم. آقا مثلا اومده نوشته که من تو سوپر کاپ ایتالیا گل زدم. البته پنالتی هم بود. خب به عنوان رونالدویی که اولا 100 میلیون فالوور داری و بعدم اینکه انقدر دشمن داری، حالا این کارو مسی هم میکرد قطعا همین بود از جبهه مقابل، خب مورد نقد قرار میگیره. و اینم که خب رونالدو تشنه افتخارات فردیه غیر قابل انکار دیگه، من نمیگم که تنها انگیزش اون بوده ولی قطعا انقدر حریص هستش که یکی از انگیزه هاشم این باشه که دستاورداشو بزرگتر از چیزی که هست جلوه بده.
آره من مرزا فقط یه چیزی گفتی برام جالب بود، گفتی گلش تو سوپرکاپ پنالتی بود، درسته؟ به حال مسی و دوستان الان که کوپا هم هست باید اهمیت پنالتی گل کردن رو بدونن.
بله ولی اگه قبلش بتونن از تک به تک و دوستای قیزدان اینا استفاده کنن، که البته امسال حتی تک به تک هم نصیب این تیم، راجع به کوپا صحبت می‌کنیم، تک به تک هم نصیب آرژانتین نمیشه که کسی بخواد قدرشو بدونه یا ندونم بحثه، ولی خب طبیعتاً پنالتی هم خیلی اتفاق مهمیه. ما مورد داریم الان 109 گل ملی، بهترین گلزن تاریخ بازی ملی، 40% گلش پنالتی بوده. خب مهمه دیگه به هر حال.
بله
بریم ببینیم که خلاصه آرش رو داریم، ببینیم آرش چی میخواد. آره خب به هر حال اینم بحث مهمیه. آرش نظرت؟
نظرم رو من بخوام راجع به این مسئله بدم، من به نظرم نه اونجوری که علی مسئله رو نگاه میکنه بخوام بهش اینو یه ویژگی مثبت در نظر بگیرم، نه اونطوری که فن پیجای بارسا میگن اینو بخوام مثلا برای غرور و نمیدونم غرور بیجا یا نمیدونم حریص بودن رونالدو در نظر بگیرم. حتی حریص که کلمه درستیه سر جاشه، ولی غرور نمیتونم ببینم توی این پست رونالدو. به نظرم ولی مهمترین دلیلی که کریستیانو رونالدو تو 34 سالگی میتونه این عملکرد از خودش نشون بده همین تیپ شخصیتی و تیپ رفتاریشه، همین که هیچ وقت قانع نیست ولی همیشه از خودش راضیه. علی خوشحال شد مثل اینکه اینجا. آره ولی خب به نظر من هم بعضی موقعای تنه به تنه بچه بازی میزنه این حرکات رونالدو، مثلا اون سیکس پک نشون دادنش رو نمیدونم، کلا یه مدت هم با مورینیو با هم همکاری کردن یاد گرفته از مورینیو یکم این چیزا رو، ولی در کل نمیشه احترام نذاشت برای رونالدو، حتی منی که خیلی طرفدارش نیستم واقعا قابل احترامه و هر چقدر هم گل بزنه فصل بعد دو تا گل هم بزنه چیزی از ارزش رونالدو کم نمیشه.
هر یه مدتی ما آرزومون بود که یه ست از رونالدو و مسی بگیریم. خیلی خوب اینم از بخش فوتبال ایتالیا، بریم و برگردیم راجع به اتفاقای دیگه‌ای که تو یکی دو هفته اخیر افتاد تو فوتبال اروپا و دنیا صحبت کنیم. خیلی خب، برگشتیم بعد از بحث طولانی که در مورد فوتبال ایتالیا کردیم و باشگاه‌های اصلیش و مورد بحث قرار دادیم، اتفاقای مهمی که هفته گذشته افتاد. بریم سراغ یه سری از تورنمنت‌هایی که داره برگزار میشه الان در سطح فوتبال دنیا، علل خصوص اروپا. یورو زیر 21 ساله ها یا جام ملت‌های بازیکنان زیر 21 سال حالا در جریان هستش. همین دیشب بازی آلمان و صربستان انجام شد. آلمان فوق‌العاده بودش، اصلا بی‌نظیر کار کرد. صربستانی که میگن یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا قرار بشه با ستاره‌هایی مثل لوکا یوویچ رو 6-1 در هم کوبید، در حالی که نیمه اول رو با 4-1 سپری کرده بود. و از اون مهمتر این که اصلا انقدرم گل نزد که قشنگ میتونست 10 تا 11 تا تو این بازی بزنه تیم ملی آلمان. و قبلش هم ایتالیا پریروز بازی رو به لهستان باخت، در حالی که چند روز قبلش اسپانیای بسیار قدرتمند رو برده بود. بریم ببینیم که تو تیمای مختلف چه ستاره هایی هستن و بعد راجع بهشون صحبت کنیم. من راجع به آلمان حرف زدیم، اول ستاره های تیم آلمان رو با هم دیگه راجع بهش حرف بزنیم. دروازه‌بانشون که دو تا دروازه‌بان خیلی خوب دارن، هم الکساندر نوبل دروازه‌بانی که احتمالاً از فصل آینده با حضور دیوید وگنر دروازه‌بان اول شالکه قراره بشه و رالف فارمن قراره رو نیمکت بشینه، اونو دارن. و فلوریان مولر هم این فصل بازی کرد کلی توی بوندسلیگا. وقتی سر به دفاعشون میزنیم، بنجامین هنریکس رو دارن که سالها با اینکه الان 22 سالشه، حالا اسمش هست یورو 2021 ولی 22 سم توش هستن. دلیلش هم اینه که زمانی اینا بعد زیر 21 می بودن که انتخابیه شروع شده و الان خیلی هاشون 22 و 23 سالشونه. بنجامین هنریکس رو دارن که سالها توی لیورکوزن و الان هم توی موناکو بازی کرده و میکنه. لوکاس کلوسترمن از ستاره های فصل گذشته لایپزیگ بود. یوناتان تاک بازیکن تیم ملی آلمان، اصلا حتی تو یورو 2016 هم با مصدومیت آنتونی رودیگر دعوت شد به تیم ملی آلمان، تو یورو 2016 هم بود، یعنی 3 سال پیش تو تیم ملی آلمان بود، حالا الان بعد از 3 سال تو زیر 21 ساله. از دیگر بازیکنان مهمشون رابین کوخ هستش، فصل گذشته تو فرایبورگ فوق‌العاده بود، احتمالاً به دورتموند خواهد رفت یا وولفسبورگ. ماکسیمیلیان اگشتاین ستاره بیچون و چرای فصل گذشته وردر برمن، بهترین بازیکن وردر برمن. لوین استونالی اونم از فوق‌العاده هاست. محمود داوود که یکی از بازیکنان محوری مونشنگلادباخ بود و الان هم تو دورتموند، بازیکن بسیار خوبیه. ندیم امیری که البته فامیلشون هم در پادکست ما حضور داره، علیشون هم هست، اینجا عرض ادب و احترام میکنیم بهش. ندیم امیری دومین بازیکن دریبل زن فصل گذشته بوندسلیگا بوده. فلوریان نویهاوس 7 تا پاس گل داد فصل گذشته به عنوان بازیکن تعویضی تو مونشنگلادباخ. دیتر هیکینگ، تو پرانتز بگم دیتر هیکینگ هم فصل آینده سرمربی هامبورگ و مطمئن باشید همینجا بهتون تضمین میدم که فصل بعد هامبورگ قهرمان بوندسلیگا 2 خواهد شد. بریم تو خط حمله شون، هم آرن میئر و لوکاس انمچا. یوناس اگشتاین برادر ماکسیمیلیان هستش. در مورد انمچا هم بگم از ستاره های آکادمی منچستر سیتی، از همون نسل فودن و جیدن سانچو ایناست. و مارکو ریشتر کسی که توی دو بازی گذشته 3 تا گل زده و 2 پاس گل داده تو هم یورو 21 سال، یعنی 5 گل تو دو بازی اثر مستقیم داشته. آرش، آلمانو چطور میبینی؟
اول از همه بگم این آقای ندیم امیری به نظر اسمش یه دونه فعله
واقعا زیبا.
تو یه نفر به آقای امیری گفته
آقای امیری بدیم یا ندیم؟
ندیم.
خب ولی آلمان ها خب همیشه آکادمیاشون خوب بوده دیگه، همیشه از جووناشون خوب استفاده میکردن و همونطور که گفتی 2006 وقتی یه نفر تیم ملی بازی کنه
2016
2016
پدرش هم نمیرسه یه سن 2006 13 است 5 ساله شد
2016 آخوی بازی کنه دیگه، مسلمان 2019 توی تیم زیر 21 سال بازی کردن کاری براش نداره و خیلی کم استرستره. اصلا دلیل این نتیجهی که مثلا میگه سربستان مدعی، سربستانی که تیم خوبی داره میاد 6 تا از آلمان میخوره و کلی هم موقعیت باز میده، همینه که خب اینا بچه‌ن دیگه، بندگان خدا زیر 21 سال سنشونه و وا میدن بازی رو. ولی خب آلمان علی‌رغم میل باطنی من همیشه تیم جوانان خوبی داشته، این تیمش هم مستثنا نیست. حالا باید ببینیم چه جوری میخوان استفاده کنن، درست هم استفاده میکنن اکثرا ازشون بجز این یکی دو تایی که این آقا امیری فکر کنم آخر بیاد تیم ملی خودمون بازی کنه مثلا اشکان دجا یا کجایی اصالتا.
ندیم امیری اصالتا افغانستانی هستش، مثل جان لوکا زامبروتا که برای تیم ملی
از این راه رد شده، تو راه
از جاده ابریشم زده دیگه، به هر حال وسط راه هم رد شده،
بیاد یه سرتمان هم برام بازی میکنه چون افغانستان که نمیتونه بره.
حالا بگذاریم از فوتبال زیر 21 سال آلمان، اما زیر 21 سال فرانسه و ستاره هایی که دارن، اولا دروازه‌بانشون پول یا پاول برناردونی دروازه‌بان نیم المپیک بودش که بیشترین تعداد سیو تو لیگ که فرانسه داشت، چهرهش نگاه کنی قطعا میگی که اینا این بزرگوار باید پیشکسوتان بازی کنه، خیلی عجیبه این چجوری زیر 21. از اون بگذریم دو سه تا از دفاعشون واقعا از آینده دارای فوتبال دنیا حتی میتونن باشن، دایوت اوپامکانا همین الان بالای 70 میلیون قیمت تخمین زده میشه براش، مالونگسار تو نیس تو فصلی که دانته کنارش بازی کرد با عملکرد خیلی بهتری از دانته‌ای که خب جام جهانی بوده، قهرمان اروپا شده با بایرن مونیخ، کلی سال تو بوندسلیگا بازی کرده داشتش. ابراهیم کناته هم خود زوج اوپامکانو تو لایپزیشه و کالین داگبا که فصل گذشته تعداد زیادی از بازی‌های پاری سن ژرمن رو بازی کرد تو ترکیب فیکس. در مورد تیم ملی فرانسه هم بگم که انگلیس رو هم بردن 2-1 در حالی که یکی چقدر بودن با اخراج بچگانه حمزه چندوری و اسم زیباش، و هافبک‌هاشون لوکاس توساره کسی که تو بازی مقابل بارسلونا هم تو نیوکمپ گل زد به بارسا، کلا بارسا فصل گذشته تو نیوکمپ دو تا گل خورد که یکیش از لوکاس مورا بود و یکم از لوکاس توسار که خب دو تا گل خیلی سرنوشت داره رو تغییر داد. در مورد لوکاس توسار که قیمتش برد بالا، در مورد لوکاس مورا هم که اگه اون گلو نمیزد اصلا کلا تاتنهام نمیومد از گروهش بالا. اولیور انچم بازیکنی که سال گذشته تو جنوا هم بودش، تو سری آ بازیکن خوبی بود و الان تو سلتیک داره بازی میکنه. از اون بگذاریم حسام اوار که ستاره فصل گذشته لیون بود در کنار نبیل فقیر و ماتو گندوزی که نماینده آرسنالی ها هم هست، حالا راجبش صحبت میکنیم. گندوزی رو که همه میشناسید. در خط حمله شون هم موسا دمبله رو دارن که فصل گذشته در لیون عمل کرده خوبی داشت، و از همه اینا مهمتر مارکوس تورام پسر لیلیام تورام هم در این تیم موجودیت داره، گرچه بازیکن ثابت نیست. رن آدلاید اونم بازیکن سابق آرسنال بوده، و یان فیلیپ ماتتا بازیکن سال گذشته ماینز که همین دیروز هم رفتش به فورتونا دوسلدورف هم تو تیم زیر 21 سال فرانسه هستش که قطعا خیلی تفاوت دارن با زیر 21 سال قبلیاشون که امسال امباپه و دمبله توش بازی میکردن. به فرانسه خوشبینی آیا؟
خب من میخوام خیلی راجع به این مسابقات، یعنی بقیه مسابقات دیگه پرگویی نکنم، فقط اینو بگم که فرانسه به نظر من یه روند خوبی رو شروع کرده. اونا هم کشوراشون مثل ما نیست که جرقه باشه، مثلا توی یه سال مثلا یه تیم خوبی جمع شه بعد دوباره همه این روند از بین بره، و معمولا وقتی یه روندی آغاز میشه تا یه مدتی جواب میده. حداقل فرانسه خب روند شروع شده، میبینید ترکیب تیم اصلیش دو سه تا تیم خوب داره برای ارائه، مسلماً این مسیر رو توی جوانانش هم پیش گرفته.
درسته، من راجع به آلمان هم که گفتیم فقط بگم مربیشون هم اشتفان کونسه که قطعا یادتون هست زمانی تو خود تیم ملی آلمان هم بازی میکرد. سه تا تیم دیگه اصلی من کوتاه و سریع راجع بهشون توضیح بدم، و فقط ایتالیا رو یک کوچولو دیگه باز با آرش حرف میزنیم. ایتالیا، اسپانیا و انگلیس که سه تاشون هم فوق العاده پرستارن. انگلیس با مربیگری آدریان بویتروید که از بهترین مربیای پایه ها توی کشور انگلیسه امسال اومده به این مسابقات، دروازه‌بانشون دین هندرسونه که فصل گذشته گلر شفیلد یونایتد بود و با این تیم صعود کرد به لیگ برتر، البته قرضی از زیر 23 ساله‌های منچستر یونایتد پیوسته بود به تیم شفیلد، و میگن بعد از داوید دخوا قرار اون دروازه‌بان منچستر یونایتد بشه. تو دفاعشون جک کلارک سالتر رو دارن که فصل گذشته با فیتس آرنهم فوق‌العاده بود، و همینطور فیکایو توموری که اون هم بازیکن چلسی اما پارسال بسیار خوب کار کرد در ترکیب دربی کاونتی و تونستش با این تیم بیاد به پلی‌آف، اما خب موفق نشدش که صعود بکنه، الان برمیگرده به چلسی. تو هافکشون چقدر ستاره دارن، جیمز مدیسون که از بهترین بازیکن‌های سال گذشته لیگ برتر بود، خود دامنیک کالورت لوین که بازیکن فیکس اورتون بود، میسون ماونت هم ستاره دربی کاونتی فرانک لامپارد بود، البته آرون وان بیساکا هم که تو دفاع ها بودش که احتمالاً تو دو سه روز آینده میره به منچستر یونایتد با مبلغ بالای 40 میلیون. رایان سسنیون ستاره دو فصل اخیر فولام و فیل فودن هم که دیگه نیازی به تعریف نداره. تو خط حملهشون هم دامینیک سلانکه، ریس نیلسون که اونم ستاره آکادمی آرسنال بود و فصل گذشته بهترین بازیکن تعویضی کل بوندسلیگا بود، و تامی ابراهام که 26 تا گل زد برای استون ویلا تو چمپیونشیپ. فقط اینا تعدادی از ستاره‌های انگلیس بودن. بریم به اسپانیا. اسپانیایی که کلی بازیکن خوب داره، اما لوئیس دلافوئنته سرمربیشون، آلبرت سلادس مربیشون بود، اما در آستانه رقابت‌ها عوض شد و لوئیس دلافوئنته شد مربیشون. تو ادامه بحثم به اون اتفاقی که برای انریکه هم افتاد، لوئیس انریکه و استفاده از سرمربیگری تیم ملی اسپانیا، راجبش صحبت میکنیم. از تیم ملی 23 ساله اسپانیا که بگیم، دروازه‌بانشون اونای سیمون بود تو بازی اول مقابل ایتالیا که 3 تا گل خورد، دروازه‌بان فصل گذشته اتلتیک بیلبائو که دیگه بهش بازی نداد تو بازی دوم، و آنتونیو سیورا رو استفاده کرد، دروازه‌بان چهارم دپورتیو آلاوز بعد از پاچکو و آدریان اورتولا. اینا خصوص وایخو کاپیتانشونه که دفاع وسط رئال مادرید، خورخه میره که اونم از ستاره‌های اسپورتینگ خیخون بود که فصل گذشته تو کلن عملکرد خوبی داشت تو بوندس لیگا دو، جونیور فیرپا از بهترین دفاع چپ‌های فصل گذشته لالیگا بودش. از خط هافکشون بخوایم بگیم دانیل سوایوس رو که خب میشناسید دیگه، نیاز به تعریف نداره. میکل مرینو فصل خوبی تو سوسییداد داشت. فابیان رویز جز بهترین هافبک‌های فصل گذشته سری آ بود، در کنار ژیلینسکی عالی کار کردن و اصلا نداشتن جای خالی ماریک همشیک حس بشه. آلفونسو پدرازا، پابلو فورنالز و کارلوس تولر از دیگر ستاره‌هاشون. فورنالز هم بگم مثلا خودش با نزدیک 50 میلیون دلار همین چند روز پیش از ویارال رفتش به وست هم، و در خط حمله‌شون هم دانیل اولمو رو دارن، بهترین بازیکن فصل گذشته دینامو زاگرب. بورخا مایورال که هیچ وقت به نظرم ازش چیز خوبی در نمیاد، که الان در لوانته با شماره 2 بازی میکنه. و در نهایت ایتالیا که به نظرم پرستاره ترین تیم جام، انقدر خوبن که ما بارها با هم صحبت میکنیم تو گروهمون، میگیم به نظرم از تیم حال حاضر خود تیم ملی ایتالیای اصلی بهتره با سرمربیگری لوئیجی دی بیاجو که 2-3 تا بازی هم مربی موقت تیم ملی بودش تو اون فاصله بین آقای ونتورا و مانچینی. ایتالیا رو آرش بگه چه خبره این همه ستاره؟
والا این ایتالیا فقط به نظرم حیفه که دست دی بیاجو، واقعا به نظرم تیم خوبی داره ایتالیا،
بی نظیره
تیم. آره اصلا حتی الان داشتی اتفاقا دوتا تیم دیگر هم میگفتی، من به یاد ندارم که اینقدر بازیکن ناماشنا تو تیمای چیز دیده باشم. یعنی مثلا 3-4 سال بعدش میبینی اینا
بعدن خوب میشن، ولی تو همون سنه هیچ وقت معروف نبودن.
الان مثلا انگلیس رو گفتی خیلی بازیکن داشت. حالا راجب ایتالیا بخوایم صحبت کنیم، الکس مرت مثلا دروازه‌بانشونه،
کلی از بازی ناپولی فیکس بودش.
آره واقعا قبل از ناپولی هم خیلی
تو اسپال فکر میکنم
تو اسپال خیلی هستیم ایتالیا میخواستنش، ولی رفت ناپولی و عملکرد خوبی داشت. امیل آودرو که تو یوونتوس بود، یوونتوس داشت سمپدوریا فکر
کنم، در اصلی سمپدوریا بود فصل
گذشته، در اصلی سمپدوریا بود و اونم عملکرد خیلی خوبی داشت.
تو دفاعشون من اگه بخوام بگم خودم، فدریکو دیمارکو که از دفاع اصلیشونه فصل گذشته 38 تا بازی پارما رو همه رو بازی کرد، جانلوکو مانسینی یا مانچینی که تیم ملی هم دعوت شدش فصل گذشته 30 تا بازی فیکس انجام داد برای آتالانتا، 5 تا گل 2 تا پاس گل، نمره 7 است بهترین نمره های مدافعین سری آ بود. یا الیساندرو باستانی اونم تو پارما عمل کرده خیلی خوبی داشت، یه بازیکن هم که سنش هم کمه و وارد 22 سن نشده، کلود آجاپونگ که به اشتباه بهش گزارش کرد میگفت آدیاپونگ که اینجوری نیستش، این عزیزم بازیکن خوبیه. بریم تو خط میانی چقدر
از اینجا تازه شروع میشه.
بگو خودت دیگه.
بگم براتون بارلای که کالیاری بازی میکنه، اکثر تیمای اروپا میخوانش، اروپا نه ایتالیا، هم روم طرفدارشه، هم من از یوونتوس شنیده بودم، 35 تا بازی کرده، یه گل زده، 3 تا پاس گل داده، میانگین 6 و 9 دهم حدودا، میانگین خوبیه برای یه جوون به این سن. نیکولو زانیولوی که یووه در به در دنبالش بود یه مدتی، تو روم خیلی عمل کرده خوبی داشتیم فصل،
کلاه سر اینتر رفتش در جا به جایی نانگولانو،
اصلا کلاه نمیشه گفت
خودش اینو دوست نداره،
شما صرف کنید که کنته از نانگولان، اگه البته نخواد بهش اثبات کنه که یک رئیس کیو بفرستدش، کنته میتونه از نانگولان استفاده کنه. زانیولا فقط 19 سال سنشه و واقعا عالیه به نظر من، زانیولا رو من خیلی دوست داشتم بازیش. لورنزو پلگرینی تو روم بازی میکنه اینا. روم علارغم این که به تیم مدیریتش کلی گیر دادیم، ولی میبینیم که توی جوونا چقدر خوب عمل کرده. ریتینگ 7.6 25 تا بازی 3 تا گل 3 تا پاس گل. یا ساندرو تونالی تو برشا
یکی از اصلی ترین بازیکنایی بود که باعث شد برشا برگرده
بالا دیگه. آره 3 تا گل 5 تا پاس گل،
اونم سنش فقط 19
سالشه فقط.
همین مثلا الان ما پلگرینی رو صحبت کردیم راجبش، الان پلگرینی 23 سالشه، یعنی الان تونالی یا زانیالو 4 سال از این کوچیک‌ترن. شما توجه بکنید به این نکته. کاپیتان و شماره 10 این تیم هم که ماندراگورا هستش، که من اصلا فکر نمی‌کردم ماندراگورا بخواد ستاره این تیم باشه، ولی تو این تورنمنت تقریبا از همه‌شون هم بهتر بوده غیر از کیزا که راجبش حرف می‌زنیم. بازیکن سال گذشته اودینزه، کلی هم پیشنهاد داره فکر کنم تو یوونتوس آکادمی. یوونتوس
آره دیگه، هر کی هر جا به من گیر میده میگه یوونتوس آکادمی نداره، من یه دو تا از اینا ماندراگورا و مویزکین و اینا رو میگم.
و در خط حمله‌شون هم باز بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای دارن، پاتریک کوترونه که میشناسینش دیگه قطعا همه با شماره 63 معروفش. فصل گذشته زیاد خوب نبود، 3 گل و 2 پاس گل، اما سال قبلش بی‌نظیر بود به نظر.
الانم شایعه شده که میلان دنبال پاتریک شیکه و کوترونه که بخشی از این قرارداد قرار باشه.
اگه این کارو بکنن مثلا واقعا خیانت میکنن به این باشگاه. حالا بچهای میلانی هم الان نظر نمیدن. فدریکو بوناتسولی هم از ستاره‌های آکادمی اینتر بود اگر اشتباه نکنم، و فصل گذشته رو توی پادووا سپری کردش، برمیگرده به سمدوریا چون با اون قرار داره.
دل پیرو پادووا،
پادووا از تیمای خوبه، بازیکن ساز ایتالیا است. در مورد کوترونه می‌خواستی نظر بدی علی؟
کوترونه والا این فصل آینده به نظر نمیاد بمونه تو میلان. البته باید فصل شروع شه جان پادو تمرینتو انجام بده ببینیم با کدوم یکی از مهاجما می‌سازه، ولی میخوان یه مهاجم بخرن. به نظر میاد این فدای مهاجمای جدید بشه، ولی خب واقعا فوق العاده است. یه آماری من دادم اپیزود اول، من لازمه دوباره تاکید کنم، بیشترین تعداد گل توی تاریخ آکادمی میلان رو پاتریک کوترونه زده و واقعا با غیرت بازی میکنه، خیلی خوبه.
راجب کوترونه گفتیم. در مورد دروازه‌بانی که صحبت کردیم، مثلا آلساندرو پیلیتزاری و همینطور دوناروما جفتشون میتونستن تو این مسابقات باشن. دوناروما چون 2017 بازی کرده بود تو این مسابقات، به خاطر این بحث صغر سن و اینا هر بازیکن فقط یه دوره میتونه شرکت کنه و دیگه مجاز نبود. پیلیتزاری هم رفت تو زیر 20 ساله‌ها بازی کرد که در نهایت اوکراین قهرمان اونجا هم شد که راجبمون هم صحبت می‌کنیم. اورسولینی، مویسکین، کیزا انقدر زیادن، من هی می‌خوام مثلا تموم کنم، میگم حیف مثلا راجب مویسکین صحبت نکنیم.
مویسکینی چی؟ این آقای اورسولینی رو من خیلی دوستش دارم به شخصه، چون اون جام جهانی جوانانی که صدا سیما محمدش هم نشون داد، این واقعا اورسولینی جذاب بود برام، یه چپای خیلی خوبی بود که این فصل بود اولش آتلانتا بود. تو آتلانتا فصل خوبی نداشت، بعدش رفت بولونیا، تونست خودش رو اثبات کنه. الان هم با 15 میلیون یورو بولونیا خواهد بخردش، ولی با بند بازخرید باز یووه داره براش.
باز خوبه که بند بازخرید براش قائل میشن، چون واقعا ستاره میتونه بشه. و در نهایت هم فدریکو کیزا که دیگه فکر کنم حجت رو تموم میکنه، بهترین بازیکن این تیم میتونه باشه، کسی که راجبش صحبت کردیم. الان کمیسا هم که گفته فروشی نیست، ولی قیمتی که براش تخمین زده میشه بالای 80 میلیون یورو میتونه باشه، که اگه باشگاهای دیگه بیان این وسط قیمتو خرابتر کنن، به نظرم میتونه یه روزی یکی از رکوردداره قیمت باشه. فدریکو کیزایی که بهترین بازیکن فصل گذشته فیورنتینا بود، 37 تا از 38 بازی به میدون رفت، کاپیتان تیمشون بود تو 21 سالگی و روی 10 تا گل هم تاثیر مستقیم داشتش.
این نکته که با واشم با بوفون هم بازی بوده رو من اشاره کنم،
انریکوشن انریکو کیزا با بوفون هم بازی بود و الان خودش البته فکر کنم یه بازی یا دو بازی تو اون بینی که بعد از جام جهانی 2018 انتخابیشون با بوفون هم بازی شدش، ولی خب حالا اگر برگرده الان دوباره به سری آ میتونن مقابل هم بازی کنن.
با این وضعی که داره پیش میره فکر کنم پسرش هم بتونه با بوفون بازی کنه. بوفون
ان شاء الله.
اینم راجع به یورو 21 سال، میریم و برمیگردیم.
خیلی خب تو بخش بعدی میخوایم آکادمی های تیمای اروپایی رو بررسی کنیم، بحثی که خب تو چند وقت اخیر خیلی بوده ولی به نظر من بحث کارشناسی روش انجام نشده. حالا بین خودمون بچهای خودمون خیلی بحث بوده که آقا چرا آکادمی یوونتوس هیچ کاری نمیکنه، چرا آکادمی بارسا چیزی ازش در نمیاد. من تصمیم گرفتم که برم اینو کامل بررسی کنم به کمک محمد رضا و بررسی که ما الان میکنیم، آماری که ارائه میدیم بر اساس ارزش بازیکن‌های این آکادمی ها در حال حاضره و هر بازیکن ممکنه در یک تایم توی دوتا آکادمی بازی کرده باشه، در یک تایم نه ولی خب در دوران جوانانش ممکنه توی دوتا آکادمی بازی کرده باشه. مثلا دانیل استوریج هم توی سیتی بوده و هم توی لیورپول و توی جفت آکادمی ها بازی کرده. خب اول به نظر من میتونیم از آکادمی آژاکس شروع کنیم، تیمی که حالا این روزا بحثش هم داغه. بر اساس ارزش بازیکن الان کریستیان اریکسن، ماتیاس دلیخت، وان دی بیک، آلدروایرل، برگوین که تو پی اس وی
برخواین میگن خودشون برخواین،
یان فرترنگن، دالی بلیند، دیوی کلاسن، جاستین کلایورت، کوینسی پرومز، کاسپر دولبرگ و نوسایر یا ناصر
نوسایر مزروعی.
آژاکس تو سالهای اخیر چیزی که جالبه خیلی آکادمیش فعال بوده و همه این بازیکن‌ها الان فکر کنم 5 تا اول راحت 70 80 تا قیمت دارن. حالا دلیخت که شاید بیشتر از این حرفام باشه. اما بگذاریم برسیم بریم تو ایتالیا. به نظرم تو ایتالیا بحث جالب‌تری هست. میلان که حالا آکادمیش معروفه به خاطر داشتن محصولاتی مثل فرانکو بارسی، مثل مالدینی و بقیه دوستان، بر اساس ارزش بازیکن فعلی اوبامیانگ بالاترین، دوناروما، پاتریک کوترونه که در موردش صحبت هم کردیم، کریستانته، وردی، کالابریا، پتانیا، دیشیلیو، لوکاتلی و دارمیان بازیکنان این آکادمی هستند که خب چیزی که جالبه خیلی از این بازیکنان تو خود میلان بازی نمی‌کنن. مهمترین چیزی که از دست دادن هم اوبامیانگ بوده که خب میتونست خیلی بر میلان موثر باشه.
و نکته‌ای هم که بخوام اضافه کنم این که مثلا ماتو دارمیان یا آندرا پتانیا هیچ وقت حتی توی باشگاه اصلی من یادم نمیاد که به طور چشمگیری بازی کردن. باز اوبامیان من یادمه که یه مدت بود ولی خیلی کم بازی میکردم. ماتو دارمیان اصلا ما با تورینو اسمش رو شنیدیم، یا آندرا پتانیا تو این 2-3 سال اخیر با اسپال مثلا یکم بیشتر مطرح شده و اینا، خیلی از اینا اصلا حتی کوچکترین اسمی ازشون نمیاد و ما هیچ وقت نمیفهمیم که اینا تو این آکادمی بودن.
اما اینتر شاید براتون جالب باشه، اولین اسم توی اینتر لئوناردو بونوچیه که توی با یوونتوس خیلی میشناسیمش، بعد ماریو بالوتلی که خب دنبال تیم جدیدشه، فکر کنم نهمین تیمش باشه، و مارکو برناسی، آلفرد دانکن،
کریستیان کوامه و آندرا پینامونتی که راجبش پینامونتی صحبت زیاده. من به بوناتسولی هم اشاره کردم تو صحبتم که میگن یکی از بازیکن آینده دارشون میشه. توی همین 2-3 سال اخیر اتفاقایی که افتاد این بود که بازیکن خوبیو که اینتریا حالا کشفم کرده بودن و تو آکادمیشون پرورش داده بودن، بازیکن بزرگیشون خودشون نتونستن استفاده کنن، مثل مارکو آرناتوویچ که اصلا ما شاید یادمون نیاد که یه روزی این با همین اینتر سگانه گرفت زمان مورینیو و الان سالهاست تو فوتبال انگلیس با استوک سیتی و وست هم داره بازی میکنه، اما محصول آکادمی اینتر میلانه. یا حتی بازیکنی که شکار کرده بودن از لیگای پایین‌تر مثل فیلیپ کوتینیو یا آندرا پیرلوی که خودشون اینا رو استعدادیابی کردن اما هیچ وقت ازشون استفاده نکردن، یا مثلا ماتو کوواچیچ که از دینامو زاگرب آوردن.
خب بریم سمت یووه. یووه هم آکادمیش خیلی فعال نبوده، البته بازیکنای خوبی بیرون داده مثل چیرو موبیله، مثل مویزکین که اخیراً بهترین تالنتی که یووه داشته بوده، و خب روگانی، یاگو فالکی که تو تورینو بازی میکرد، خب اسپیناتزولا. البته باز میگم یووه خیلی فعال نبوده تو این زمینه. حالا با آرش هم میتونیم در این زمینه صحبت کنیم بعدا تو اپیزودهای بعدی. این فکر کنم این اپیزود خیلی پرداختیم به سری آ و ایتالیا. و روم هم که خب باز روم هم خیلی قوی نبوده تو این زمینه. رومانیولی رو داشته که فروخته به میلان، اوایلش میگفتن چقدر خرید بدی بود و چقدر گرون فروختن اینا، ولی بعدش خیلی خوب شد برای میلان. و البته خود رومانیولی طرفدار لاتزیوه ولی خب فوتبالش رو از روم شروع کرده، اونجا چهره شد. لورنزو پلگرینی هم هست که البته با لوکا پلگرینی اشتباه نشه که اتفاقا ایشون هم محصول آکادمی رومه. ماتئو پولیتانو و همچنین الیساندرو فلورنزی هم اسمهای ناماشنایی هستن که توی آکادمی بازی کردن. البته قطعا خیلی اسما بیشتره ولی آدمهایی که تا جای آشنا هستن رو من معرفی میکنم. لاتزیو به شدت ضعیف بوده، کیتا بالده و استراکوشا تنها اسمهای تقریبا آشنایی هستن که از لاتزیو در اومدن، ولی آتالانتا جالب بوده. آتالانتا اکثر آکادمیش هم الان اسمای معروفش تو میلان بازی میکنن، فرانکسیه، بوناونتورا، کالدارا، زاپوکاستا، کونتی، گالیاردینی، گابیادینی، بازلی و زازا از آتالانتا بیرون اومدن که هر سال هم داره یه سری تالنت میده بیرون، میفروشه به بقیه تیما و واقعا هم خوب و فوق‌العاده‌ن. کونتی به نظر من تو دوره اوجش توی آتالانتا میتونست خیلی راحت بهترین دفاع راست دنیا باشه، ولی خب خیلی افت کرد تو میلان، یه مسئولیت خیلی شدید.
فکر کنم تو بازی با لاتسیو هم بودش که اون بازی که میلان 4-2 باختش به لاتسیو تو المپیکو روم اتفاق براش افتاد، از قبل مسئولیت داشت و اونجا هم تشدید شد. آندرا کونتی تو اون تیم اولی بودش که آتالانتا تازه می‌خواست جون بگیره، هنوز انقدر قوی نشده بود، اما آتالانتا ثابت کردش که بدون کونتی، بدون کسی، بدون گالیاردینی هم میتونه خوب باشه و با ستاره‌های بیشتر جلو کنه. بریم سراغ انگلیس ببینیم تو منسیتی چه خبر بوده.
آره، منسیتی که الان جیدن سانچو که توی دورتموند همه خیره کرده از آکادمی منسیتی بوده، خیلی راحت از دستش دادن. کیران تریپیر، دیوید بروکس، رونی لوپز، فیل فودن، ابراهیم دیاز و دانیل استریج. باز بر اساس ارزش فعلی فیل فودن که خب فکر کنم در آینده خیلی ازش بشنویم، و ابراهیم دیاز که شنیدم رئال به دنبال فروششه یک فصل بعد از خریدش. محمد، به نظرت این خرید ابراهیم دیاز چی بود برای رئال که خریدن و یک فصل بعد هم میخوان بفروشن؟
ابراهیم دیاز و البته سانتیاگو سولاری سفارشش رو داد و البته زیدان هم ازش استفاده کرد، تو 3-4 تا بازی فیکس هم گذاشتش توی این آخر فصل 2018-19. چیزی که من شنیدم این که میخوان حداقل دو فصل قرضی اینو به باشگاه‌های مختلفی تو خود اسپانیا علل خصوص میخواستن به مالاگا قرض بدن که یا بفروشن با شرط بند باز خرید اگر پیشرفت خوبی داشت، با توجه به اینکه خودش هم متولد مالاگاه، دقیقا هم محلی ایسکو بوده، جفتشون مالاگایی هن. اما بحثی که پیش اومد این بودش که مالاگا به جای اینکه قرار بود دوم بشه توی لیگ دو اسپانیا یا لالیگا دو سگوندا دیویژن، اما دوم نشد و سوم شد و تو لالیگا قانونی که سوم، چهارم، پنجم، ششم با هم پلی آف بازی می‌کنن و یکیشون میاد بالا، و در نهایت مالاگا بالا نیومد و دپورتیو لاکرونیا صعود کرد دوباره به لالیگا و این قضیه مالاگاش کنسل شد. حالا بعد دیدش که با توجه به این آیا میفروشن این بازیکن رو یا نه، ولی با توجه به ترافیکی که الان هست به نظر من قرض دادنش قطعیه. من یونایتد چه خبر بوده توش؟
ببخشید من صحبتتو نگه دارم، یه سوال واقعا برای من هست هیچ موقع جواب داده نشده. آقا توی سیستم لیگ که یه تیم مثلا 10 امتیاز بیشتر از تیم سوم، 10 امتیاز بیشتر از تیم ششم داره، چرا باید دوباره بیان پلی آف بازی کنن مثلا تیم ششم بره بالا؟
چیزی که تو این چند وقت من شنیده بودم میگفتن برای جلوگیری از تبانی و اینکه بخوان خیلی اون رتبه سوم حساس بشه، پول بدن که آقا سوم چن و اینا، تو خیلی از لیگ‌ها این اتفاق میافتاده و گفتن میخوایم این حساسیت سوم تا ششم رو کم کنیم تا این بحثی که بخوان داور بخرن برای سوم شدن و این بحث کم بشه، چون اون تیمایی که ارجح بودن برای صعود به لیگ والتا قطعا خب بخوان اول دوم میشن، اما اون بین اون که بخوان اتفاقای مالی کمتری بیفته میگن آقا یه تورنمنتی بین این چهار تا برگزار کنیم.
بسیار خب، حالا بریم تو منچستر یونایتد. پوگبا که خب مهمترینشونه و شناخته شده ترینشونه، رشفورد، لینگارد، یه مقدار فکر کنم لینگارد دیر معرفی شد به تیم‌های اصلی به طور کلی و دیر کشف شد، الان 27-28 سالشه جسه لینگارد، ولی خب خیلی تجربه بازی تو سطح اول نداره. مایکل کین، اورتون، جاشوا کینگ، ادنان یانوزای که یه فصل، یه نیم فصل فکر کنم خیلی دعوایش صحبت میشد ولی بعد دیگه
زمان لوی فان خال شماره 44 هم میپوشید، قرار بود جایگزین گیگز بشه اما بعد کارش به دورتموند کشید، دورتموند پسش داد، به دردش نخورد و الان تو رئال سوسییداد دو ساله داره بازی میکنه.
آره، ادنان یانوزای هم خیلی هنوز چیزی ازش در نیومده و در رتبه بعدی اسکات مک‌تامینی که مورینیو علاقه زیادی بهش داشت، خیلی دوستش داشت، ولی خب به نظرم میتونه خوب باشه. نظرت چیه محمد؟
اسکات قطعا به نظرم میتونه رهبر نسل جدید آکادمی منچستر یونایتد باشه، نسلی که همسال آندرس پریرا و همین دین هندرسون دروازه‌بانشون، سم جانستون و کلی بازیکن دیگه دارن میان رو اگر بهشون بها بده سولشاری که به نظرم میده، یا حتی تیموتی فوسومنسا که فصل گذشته خیلی خوب کار کرد تو چمپیونشیپ. اسکات به نظرم بازیکن بسیار خوبیه، تو بازی‌های حساسی هم بازی کرد، چه مقابل لیورپول این فصل و چه در مقابل پاریس سن ژرمن تو فرانسه به شدت بهتر از فرد 57 میلیون پوندی بازی کرد.
عالی. و خب تو رتبه بعدی دنی ولبک هم داریم. دنی ولبک که واقعا صحبتی در موردش ندارم. بعدش جانی ایونز، آنجس پریرا، دنی درینک واتر و فوسومنسا همونطور که محمد رضا گفت. چلسی از نظر بازیکن جوان تیم به شدت معروفیه، چون که خیلی بازیکن دارن به صورت قرضی تو تیم‌های دیگه، خیلی زیاده، یعنی در حد 60-70 تا اینا اسکوادشون تعدادش این حدود 60-70 تا هستن که هر فصل مثلا 40-50 تاشون رو قرض میدن به تیم‌های دیگه و هر لحظه شما تیم چلسی رو ببینی 40 تا قرضی دارن. حالا یه سری قوانینی هم دارن میذارن که این کارو محدود کنن. آتالانتا هم به خصوص از اون تیمایی که قرضی خیلی زیاد داره و آکادمی فعالی داره. ولی چلسی در حال حاضر دکلان رایس رو داره، جوونی که تو انگلیس داره به ساعت اول میاد و داره اسمش مطرح میشه.
در مورد دکلان رایس بگم که در ترکیب فیکس تیم ملی انگلیس هم جای گرفته تا همین لیگ ملت‌های اروپا. دو تا بازی که انجام دادن هم با هلند و بعدش با سوئیس و جفتش فیکس بود به عنوان هافک دفاعی و فصل گذشته بهترین بازیکن وست هم از نگاه هوادارا شد.
آره، محمد رضا هاتسون اودوی هم که خب یه ربات پاره کرد، یه مقدار کارش سخت‌تر شده. به طور خاص این ربات پاره کردن تو سن پایین خیلی اذیت میکنه فوتبالیستا رو برای ادامه راه. نیتن اکه و کریستنسن، لوفتوس چیک، تامی ابراهام، سولانکه، برتران، میسون مانت و اولا آینا، بازیکنایی که اسمشون رو میشنویم تو تیمای که قضیه هستن خوب بازی میکنن، بعد میان چلسی و تو چلسی واقعا یا افسردگی میگیرن یا از بین میرن کلا، انقدر بازی بهشون نمیرسه، بعد دوباره میرن یه تیم دیگه، معمولا تو 25-26 سالگی دوباره خوب میشن و احتمال داره برگردن به چلسی یا راهشون ادامه بدن. مثل نمونهش همین آقای کوین دی بروینه که خب زمان مورینیو تو چلسی بود، خودش هم میگه آقا من خوب بودم که دو تا بازی من فرصت داده شد، بازیمو کردم، بعدم بازی نکردم، ولی یهو دیگه مورینیو کاملا استاپ شد، دیگه یه دقیقه همش بازی نداد. کنفرانس مطبوعاتی معروف هم داره مورینیو که خبرنگار میپرسن چرا بازی نمیده دی بروینه، میگه چرا در مورد بازیکنی که بازی کردن صحبت نمی‌کنه، کاملا تفره میره از جواب دادن.
بازی که تو بلژیک برگزار شد مقابل خنت بلژیک بازی داشتن، بخاطر همین هوادار بلژیکی ازش پرسیدن که چرا اصلا دی بروینه نیوردی با خودت تو بلژیک، چون جدا لیست 18 نفر و 23 نفر هم نمیذاشتش خیلی از مدت ها. اما لیورپول،
خب لیورپول که استرلینگ که الان تو سیتی ستاره شده و واقعا فوق العاده بود. یه چیزی من در مورد استرلینگ
وایت پوله،
استرلینگ استاد ما بود در درس فیزیک
محمد ناصر محمد،
بله استرلینگ، یه چیزی من رو دلم مونده بگم. اون تو سر توپی که زد رو گل آخر سیتی به تاتنهامی که مردود شد، واقعا نشان از حرفه‌ای بودن این بازیکن و پیشرفتش داره، چون این استرلینگ قدیم قطعا اون توپو میزد در دیوار یا میزد به پای دفاع. ولی
اصلا استرلینگ یکی از چارچوب نشناس‌ترین بازیکن‌های جزیره بود، خیلی فرق کرده، خیلی، یعنی به قول آقای قلنایی 360 درجه فرق کرده.
آره، ترنت الکساندر آرنولد و این گولاشی هم که محمد خیلی بهش علاقه داره از آکادمی لیورپول بودن، به علاوه هری ویلسون کلن آکادمی اونقدر فعالی نداشته. البته خب لیورپول و مثلا منسیتی اینا خیلی سرمایه گذاری کردن جدیدن و خب هنوز محصولاتش بیرون نیومده. حالا این مورد من بعداً برسیم به رئال و بارسا اشاره میکنم. و برسیم به آرسنال. آرسنال یه مقدار حالا به علت شرایطی که داره تیمش مجبور شده بیشتر استفاده کنه از محصولات آکادمیش، مثل نبری، مثل بیرین، مثل شسنی، ایووبی، کوکلین، ریس نیلسون که عرف کنم هافنهایم باید،
بله،
و اینم در کنار سانچو دوتا تلنت انگلیسی خیلی خوب بوندسلیگان، میتر نایلز، ویلشر و انکتیه، همشون ناماشتن و خب بغیر از ویلشر میتونن آینده خوبی داشته باشن. ولی باز نمیدونم، آرسنال شاید اونقدر سکوی پرتاب خوبی نباشه. البته بهشون بازی میرسه، این چیزی که تو آرسنال خوبه برای در بازیکن آکادمی، برخلاف بازیکن آکادمی من سیتی یا مثلا چلسی که اصلا بهشون بازی نمیرسه، باز تو آرسنال میشه به این موضوع امیدوار بود.
یه کامنتریزی هم که بدم، مثلا ویلوک که حتی جزء بازیکن خیلی اصلیشون هم نیست تو آکادمی، تو فینال لیگ اروپا اومد بازی کرد، یا همین الکساندر ایووبی تو فینال لیگ اروپا اومد گل زد، گرچه هواداری آرسنال ازش متنفرن، اما بیان این حد بهشون میدون میرسه که تو یکی از مهمترین بازی‌های 5-6 سال اخیر کل آرسنال همچین بازیکن اومدن بازی کردن.
درسته. و خب آخرین تیم تاتنهام رو بررسی کنیم که کلن اونقدر چیز خاصی نبوده به غیر از هری کین و وینکس و برچیش و تانسن، که آندرس تانسن با اون گل فوق‌العاده‌اش به سیتی فقط من یادمه و خب شماره 10. هری کین هم که اخیراً اونقدر درخشان نبوده به خصوص تو فینال چمپیونز لیگ، ولی خب به طور کلی بازیکن فوق‌العاده ایه. یه مدت میگفتن که این وان سیزن واندر رو یه فصل میاد بالا بعد دیگه خاموش میشه، ولی تمام انتقادات رو خاموش کرده هری کین با درخشش فوق‌العاده‌اش، البته اگه مصدوم نباشه 100% باشه.
بریم سراغ لاماسیا که در کنار آژاکس توی سال اخیر معروف ترین بوده اما دوچار مشکل شده. آره میگم چرا.
آره لاماسیا خیلی ها من شنیدم ما رضا انتقاد میکنن که چرا لاماسیا دیگه اونقدر محصول نمیده بیرون، اصلا لاماسیا چی شده، چرا اونقدر خریده میلیونی میکنن، به خصوص که تو سه چهار فصل اخیر فکر کنم بارسا سه تا خرید بالای 100 میلیون داشته اگه اشتباه نکنم، درسته ما رضا؟
بله، هم کوتینیو و هم دمبلی، اون دوتا بالای 100 میلیون، ولی
یه گریزمان هم داره میاد.
گریزمان هنوز نیومد، اگر بیاد که
سر سوراخ در
واقع گیر کرده ولی میاد. یک جولای قراره ملحق بشه چون قراردادش در یک جولای بنده آزادسازیش از 200 به 120 میرسه.
خیلی خب، مهمترین و با ارزش ترین بازیکن لاماسیا در حال حاضر لیونل مسیه، چیزی که مشخصه نزدیک هم هست به توپ طلا، البته فاصله داریم با موعد انتخابش. مارو ایکاردی هم شاید باورتون نشه ولی از لاماسیا رشد کرده، آلکانتاراها، تییاگو و اون یکی رافینیا آلکانترا، جوردی آلبا، سرخی روبرتو، بوسکتس، بیرین باز یه مدتی توی لاماسیا بوده، اونانا، پیکه، الخاندرو گریمالدوی فکر کنم توی بنفیکا. آره این خیلی فوق العاده است، میتونه رئال هم فکر کنم یه مدت بحثش بود که بگیرتش، دفراست عالیه و فکر کنم اسمش مطرح بشه در آینده فوتبال دنیا. کارلوس آلنیا که خب معرف حضور هست و دلوفه و بارترا، این دوتای آخری رو میتونیم نمازشون هم اتفاقا صحبت بکنیم. دلوفه که من نمیدونم اون نیم فصلی که اومد تو بارسا چرا اومد، به چه امیدی و چی کار کرد، اصلا چی شد
دلوفه و بحثی که بود خیلی میگفتن این مسی بعدی آکادمی میشه، قرار بود کلی روش تبلیغات انجام بشه، حتی مدل نایکی شده بودش یه مدتی قبل از اینکه اصلا به تیم اصلی برسه، جز جوان‌ترین مدلای نایکی بودش اون زمان، اصلا استفاده نمیکرد از جوونا تو تبلیغاتش نایکی.
من صحبتو نگه دارم ما از به نظرم یه آیتم باید بریم روی مسیهای بعدی یا مسیهای مثلا
آفریقایی، ماردونای بعدی بود. آره
مسی سفید و سیاه و زرد و قرمز،
ما مسی ایرانی هم داریم، سردار آزمون چه ربطی داره؟
یه مسی ایرانی دیگه هم داریم که
آفرستش،
پرستش، اونم به نظرم شاید از سردار آزمون استعدادش بیشتر باشه،
قطعاً بیشتر
ضربه
شوخی میکنیم بچه ها، جبهه نگیرید
آزمون، استوریمون نکنیم،
یهو پدر آقای آزمون میاد زنگ میزنه بیا درستش کن. در مورد دلوفو اینو بگم که آره خلاص قرار بود اتفاقا بیفته و بعد بحثی که خیلی مهم بود برای تیم مربیگری اون زمان بارسا، یعنی گواردیولا و بعدش تیتو ویلانووا و حتی بعدش مرحوم تیتو و حتی بعدش لوئیز انریکه، شرکت تو دفاع تیمی بود. این بازیکن رو قرض دادن به سویا و بعدش اورتون به امید اینکه بهتر بشه و در نهایت انریکه برش گردون و قرار بود استفادهش بکنه، اما تو ترمینا و همون بازی پیشفصل نشون دادش که اصلا تو کار دفاع تیمی شرکت نمیکنه و انریکه گفت شما بالا بری پایین بیای، من هیچ وقت نمیخوام تو تیم من باشی وقتی که بر نمیگردی. کلا رفتش تا زمانی که انریکه از بارسا رفت، سه سال بعد برگشتش و والورده گفتش که میخوام به تی شانس مجدد بدم، اما بازم اون پیشرفتی که لازم بود نکرد و والورده بعد از این نیم فصلی که زیاد آمدش استفاده کرد، بالای 14-15 تا بازی از دلوفو تو ترکیب استفاده کرد تا تو کل بازی چه چمپیونز لیگ چه لیگ چه کوپا دل ری، اما بازم چیزی ازش ندید و تو نیم فصل گفتش که یا میمونی من حتی یه ثانیه هم بازیت نمیدم یا برو برای خودت تیم پیدا کن، که در نهایت هم به واتفورد پیوستش.
بسیارم عالی. لاماسیا البته بیشتر ترنتاش میرن به تیمای دیگه تو آکادمی، اونا بازی میکنن تو سنین کمتر و خب از این جهت اینم باید در نظر بگیریم. اما آکادمی رئال مادرید چیزی که به شدت برای من جذاب بود، رئال مادرید به طور کلی با پروژه‌ی گالاکتیکوش شناخته میشه و این خرید عجیب غریب بازیکن همین الانم هم بیش از 300 میلیون خرج کرده، اما آکادمی بسیار فعال و جالبی داشته، ساول که خب هم رئال مادرید بوده هم اتلتیکو، کارواخال، موراتا، سارابیا، آلونسو، حکیمی که برادر آقای حکیمی هستش، اشرفشون، پارخون، ناچو، هرموسو، دیگو یورنته، وازکز، مارکوس یورنته، خوان ماتا، ماریانو دیاز، کایخون، رگیلون، چریشف و گلیک. این دوتای آخر باز اسمای جالبی هن، به خصوص چریشف که چیزی کم نداشت برای رئال، و کمیل گلیک هم که کلا اون یه فصل با موناکو دیدیمش.
چریشف البته چیزی که تو ترکیب رئال خاطرمون هست اون بازی که در مقابل کادیز اومد و در نهایت باعث شدش که در حالی که محروم بود به خاطر بازیش تو ویارال، رئال از جام حذفی اوت بشه به خاطر استفاده از بازیکن غیر مجاز. دو سه تا بازیکن دیگه هم وسط نکته داشتن، مثل مارکوس یورنته که همین دیروز رفت اتلتیکو، یا ماریو هرموسو که احتمالاً جایگزین دیگو گودین تو اتلتیکو مادرید قرار بشه. دیگو گودینی که رفت اینتر، هرموسو تو ترکیب فیکس تیم ملی اسپانیا هم جای خودش رو پیدا کرده بعد از اینکه جرارد پیکه خدافظی کرد از تیم ملی اسپانیا، یا مثلا پابلو سارابیا که در کنار مسی بیشترین پاس گل رو در فصل گذشته لالیگا تونستش به ثبت برسونه، یا ساول نیگز که نکته راجبش بگم اینه که از آکادمی رئاله، اما اگر اتلتیکو یه روزی بخواد بفروشتش اول باید به بارسا با حداقل قیمت پیشنهادش بده، اگه بارسا نخواستش میتونه اونو بفروشه.
آره، در مورد رئال مادرید یه بحثی که توجه من جلب کرد که اکثر این بازیکن‌ها توی رئال بازی کردن یک دوره، یعنی تیم اول رئال بودن، مثلا خود چه می‌دونم کل ریس کارواخال، موراتا، آلونسو، حکیمی، ناچو، دیگو یورنته بازی کرده.
خیلی کم، یه نیم فصل بازی کرده رفت آلاوس.
مارکوس یورنته، واسکز، باز ماریانو، کایخون، رگیلون. چیزی که جالبه این که رئال این بازیکن‌ها رو با یه فکر می‌کنم سیستم جالب میاره تیم اول، معرفیشون میکنه به دنیا، حداقل طرف دو سه تا بازی کنه تو تیم اول رئال مادرید، حالا هر چقدرم گند بزنه مهم نیست،
این برند رئال روش بخوره، خودش کلی قیمت رو بالا میبره.
آره، راحت قیمت رو بالا میبره، و خب شاید اگه جمع بزنیم ارزش بازیکن رئال از همه تیم‌ها بالاتر باشه توی آکادمی که حالا در واقع بازیکنای فعلی که از آکادمی در اومدن.
تو نکته آخرم بگم که خیلی از بازیکناش رئال میده به اسپانیول و بعد برمیگردونه، چون اسپانیول یه جورایی تیم دو رئال مادرید، خیلی خواهرخواندگی شدیدی با هم دارن. تو این بازیکنی که بهش اشاره کردیم، خود واسکز بوده یا مارکو آسنسیو که خریدش از مایورکا، دادش به اسپانیول، اونجا دو فصل بازی کرد بعد برش گردون، یا کلی از بازیکن دیگه‌ای که با هم رد و بدل می‌کنن مثل دیگو لوپز که اونم هم از آکادمیشون بوده هم رفت اسپانیول، برگش هنوزم اسپانیوله.
آره، ما مرزا بریم سراغ اتلتیکو مادرید. اتلتیکو هم خیلی چیز خاصی نداشته، همون ساول بوده که خب اونم یه دوره فقط اتلتیکو بازی کرده و در ادامه خیلی خوب بود توی اتلتیکو. رودریگو و برادران هرناندز، لوکاس و تئو، کوکه، دخا، توماس پارتی که من نمیدونم این کی میخواد از استعداد به بازیکن تبدیل بشه، و خب موراتا.
آقا سعید عزت‌اللهی از قلم انداختی به نظر.
به به، سعید عزت‌اللهی که الان کجا؟ سعید عزت‌اللهی
سعید الان ریدینگ ولی بازی نمی کنه.
ریدینگ
بله، ریدینگ نیست، ریدینگ درست.
پی اس جی، حالا بریم تو فرانسه که فرانسه فقط پی اس جی رو بررسی میکنه، چون موناکو واقعا چیز خاصی نداشت، بقیه تیم‌ها رو من با اون شکل بررسی نکردم. پی اس جی ولی آکادمی بسیار فعالی داره، بسیار هم خرج کردن روش، از همون موقعی که مالک جدیدش وارد پی اس جی شد روی بحث آکادمی تاکید داشت. الان با ارزش‌ترین بازیکنی که از آکادمی پی اس جی اومده کومانه، و بعد گوندوزی، رابیو، کیمپمبه، زاگادو. از اینکه گوندوزی رو از رابیو ارزش بیشتره خودش یه نکته زیباییه. کیمپمبه، زاگادو، دمبله، حتی این اون دمبله نیست، براهیمی و آراولا،
یاسین براهیمی که الان تو پورتوه، اینا همشون ستاره‌های بزرگی میتونستن بشن اگر که از همون اول کارشون رو از تیمای خیلی کوچیک‌تر به نظرم شروع می‌کردن. و نکته‌ای که اضافه کنم در آخر بحث اینه که ما خیلی از تیمای دیگر رو هم بررسی کردیم، مثل تیمای برزیلی که سانتوس و فلامینگو باشن، یا پورتو و بنفیکا، یا حتی موناکو که هر کدومشون لشکری از ستاره رو پرورش دادن، اما تو این بحث ما بیشتر می‌خواستیم به تیمای خیلی بزرگ، سوپر تیم‌ها در واقع بپردازیم، مثلا رئال، بارسا، آرسنال، و در کنارش آژاکسی که خب خیلی معروفه. همین دیگه.
ممنونم آمازا. و خب تو این بخش مرور کردیم ببینیم این آکادمی ها چیکار کردن تو سالهای اخیر، تیمایی که تو بحث آکادمی کلا فعال نیستن، به خصوص تیمای درجه یک ایتالیایی که خب واقعا کم بوده محصولاتشون، معمولا از تیمای پایین جدول ایتالیایی میگیرن بازیکناشونو، و ولی خب دیدیم که تیمای اسپانیایی به خصوص رئال و بارسا یه پلن خاص دارن برای این کار، دارن خوب کار میکنن، حالا برخلاف چیزی که مصطلح شده که لاماسیا داره محصول خوبی بیرون نمیده. البته توی مثلا 3 4 سال اخیر این هست واقعا، یعنی واقعا بازیکن خوب در نمیاد از لاماسیا توی مثلا 5 سال اخیر، ولی خب دیگه در حد سرخی روبرتو و آلبا و بوسکتس و اینا بخوایم ما بگیم، واقعا بازم لاماسیا ضعیف کار نکرد. من به نوبه خودم خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که لذت ببرن از پادکست شماره 6 پاننکا.
منم ازتون ممنونم، همراه ما بودید، فکر کنم بالای یه ساعت خورده ای رو با ما گذراندید. امیدوارم که جذاب بوده باشه بحثی که انجام دادیم و پرونده هایی که باز کردیم. با ما همراه باشید در طول هفته، چه تو کانال تلگرام چه تو اینستاگرام به آدرس پاننکا اندرلاین پادکست، همینطور در توییتر. و بهترین کمک برای ما اینه که ما رو به دوستاتون و کسایی که به فوتبال علاقه دارن معرفی کنید و طبیعتاً تو بدون هیچ چشم داشته مالیه و ازتون فقط خواهش میکنم که توجه کنید و معرفی کنید تا ما بتونیم بیشتر دیده شیم. خیلی ممنون.